السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. توفیق شد که امشب در جمع شما عزیزان مؤمن نمازگزار شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم 38 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و عمر 38 ساله شجره طیبه جمهوری اسلامی رو خدمت شما عزیزان و پیشاپیش فردا روز 22 بهمن جشن انفجار نور رو تبریک میگم و امیدوارم خدا ما رو لایق کنه که مسیر نهضت رو در رکاب ولایت کماف سابق، البته با شتابی بیشتر و خالص‌تر، بتونیم انشالله تا زمان ظهور ادامه بدیم و انقلاب رو به صاحب حقیقی خودش، به نتایج و دستاوردهایی که در ظهور باید بشریت شاهد باشه، انشالله برسونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هرگاه توفیق میشه که در این مسجد مشرف میشم، یاد خاطره انسان بزرگ و عالم مجاهد شهید اسکندری که اینجا امام جماعت بودن و سردار جنگ نرم ما محسوب می شدن، لبخند همیشگی و روحیه بسیار بالای ایشون رو به خاطر میارم و موجب تقویت روحیه ما میشه. این روزها هم که برادر ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سمری کسالتی دارند و توفیق نداریم که در محضرشون باشیم، عاجزانه از درگاه حضرت باری تعالی برای همه مریضهای عالم اسلام و به ویژه این برادر ارجمندمون طلب شفای ویژه رو داریم که انشالله به این شب عزیز خدا ایشون رو هم شفا بدن و ما ایشون رو در صحنه قدرت نرم و عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی همچنان کماف سابق در صحنه حاضر ببینیم انشالله. ما 38 سال رو، عمر پربرکت جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم و توفیق داشت که در این قطاری که این مردم این نهضت رو جلو می بردن در رکاب امام خودشون، ماها هم بودیم، کنار این حرکت بودیم همه ماها. ولی خوبه به دوستان جوان حاضر در جلسه این نکته رو حتما یادآوری و خاطر نشان کنم که هیچ پیامبری امکان 38 سال حکومت به نام دین براشون فراهم نشد. در بین 124 هزار نبی، حتی حضرت داوود نبی علیه السلام و پسر بزرگوارشون حضرت سلیمان نبی علیه السلام که اون ملک الهی، ملک سلیمان به تعبیر قرآن رو داشتند، بر منطقه کوچکی مثل فلسطین و اردن و لبنان حکومت می‌راندند. حتی اون دوره هم انقدر که دوره پربار جمهوری اسلامی در زعامت دو عبد صالح خدا استمرار پیدا کرده، چنین فرصتی برای اون انبیا هم پیش نیامد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم به همین نسبت و مستحضرید که فقط یکی از ائمه ما علی علیه السلام به مدت 4 سال امکان حکومت داشتن، 3-4 تا جنگ بر ایشون تحمیل شد، 3 جناح خبیث ناکسین، قاسطین و مارقین راه رو بر ایشون می‌بستند و مستحضرید که بعد هم به شهادت رسوندن ایشون رو. دو تا از ائمه ما با شمشیر و نه تاشون با زهر به شهادت رسیدن. امام دوازدهم ما هم به غیبت کبرا رفتن. فضا برای تحقق حکومت دینی در عصر ائمه هم با خباثت شیاطین جنی و انسی فراهم نشد. و بعد از غیبت کبرا که در قم با ابن قولوی نهضت شیعه به صورت مخفی و زیرزمینی آغاز شد، در طول 1000 سال 60 زعیمی که تا امام راحل بلا فاصله و بدون اینکه یک روز بینشون فاصله باشه نهضت رو استمرار دادن. خب نفر اول توی قم حرکت رو شروع کرد، ابن قولوی، نفر دوم در شهر ری ابن باوی شیخ صدوق، نفر سوم شیخ مفید در نجف. نهضت منتقل شد به عراق، نجف و سامرا، کاظمین، بغداد، هله. مدتی در سوریه بود نهضت، در همین شهر حلب. مدتی در بعلبک لبنان بود، آمد در ایران. یه مدت طولانی در اصفهان بود، یه مدتی در هرات افغانستان بود، مدتی در سبزوار. دوره راوندی ها در کاشان بود نهضت شیعه. مجدداً به نجف برگشت. نفر 57 مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی نهضت رو به قم منتقل کردند و مستحضرید که قم رو احیا کردند، حوزه علمیه رو برای انقلاب اسلامی. و نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 عالم بزرگ تربیت کردند که مراجع ازام تقلید فعلی و خود وجود نازنین حضرت آقا اینها از طلاب اون دوره هستند. امام راحل به عنوان نفر 60 نهضت رو علنی کردند و بعد از ماجرای 15 خرداد 42 و مسائلی که در دوره تبعید ایشون رخ داد، در 1157 انقلاب اسلامی یکی از گام‌های خودش رو محقق کرد و جمهوری اسلامی به عنوان کف خواسته های ما شکل گرفت و امروز در زعامت نفر 61 هستیم. این رو تکرار میکنم به این دلیل که دوستان جوان حاضر در جلسه در آماج رسانه های ضد انقلاب، فضای سایبر و آنچه که در شبکه های اجتماعی در مورد اصل و اساس انقلاب و تطبیقش با قبل از انقلاب مطرح میکنن، یا آنچه که در کتب دانشگاهی درباره ریشه های انقلاب اسلامی و سازوکارهای اون مطرح میشه، مدام تاکید میکنن که انقلابی بود توسط امام شروع شد، علیه شاه شروع شد، تو 15 خرداد 42 شروع شد و اگر شاه سرعت مدرنیته رو زیاد نمیکرد، رابطش با اسرائیل و آمریکا اینقدر غنی نبود، بهائیات تو همه دستگاه‌ها حضور نداشتن، انقلاب نمیشد. خب اینطوری نیست. این انقلاب عقبه‌ای به خدمت انبیا و عمل انبیا و به خدمت تلاش همه 12 امام معصوم ما و زحمت و تلاش 60 زعیم شیعه داشته که اگر امروز 38 سال از عمر مبارک این انقلاب میگذره و 38 سال این انقلاب جوشیده و نهال پرباری به نام جمهوری اسلامی در اون روی پا مانده و امروز به بیرون مرزها صادر شده و در لبنان سید حسن نصرالله پوزه رژیم صهیونیستی رو به خاک مالیده و در سوریه در 75 ماه که 310 هزار نفر انسان اونجا کشته و شهید شدن، دشمن به نتایج مورد نظرش نرسید با اسلام قلابی که روبروی اسلام اصیل سعی کرد نگه داره. و آنچه که در عراق رقم خورد تا پشت دروازه های بغداد آمدن، عنایت حضرت حق شامل حال نیروهای انقلاب شد که 8 شعبی به وجود بیاد و اینها رو تا پشت موصل عقب برانند، یا آنچه که در 22 ماه جامعه یمنی بدون وجود دولت رسمی انصار الله یمن توانست روبروی 15 کشوری که در ائتلاف با عربستان هر روزه بمباران میکنن اون ملت مظلوم رو بایسته، و آنچه که نهضت شیعه در درون عربستان هست و حکام وهابی سعودی سر آیت الله نمر رو همچون امام حسین علیه السلام بریدند و امروز در یمن شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان تحت الحفظ هستند و همونطوری که شاهد بودید در رسانه ها، شخص شیخ ابراهیم زکزاکی امروز در نیجریه با وجودی که 6 تا پسرش رو جلو چشمش به شهادت رسوندن، خودش و همسرش هر دو مجروح هستند و امروز در سیاه‌چاله های رژیم نیجریه قرار دارند.
این یعنی حرکت تشیع و انقلاب اسلامی دیگه محدود به مرزهای جمهوری اسلامی نیست. امروز هر نقطه از کره زمین یک عالم دین یا سرش مثل شیخ نمر زیر گیوتینه، یا مثل شیخ سلمان و شیخ زکزاکی در زندانه، یا مثل سید حسن نصرالله داره با دشمن می جنگه و می قره، یا مثل عبدالملک الحوثی روبروی حرکت‌های تکفیری و مستکبرین ایستاده. اما مشکلات سیاسی داخلی ما، مشکلات مدیریتی ما، کمبودها، کاستی‌ها، گاهی اوقات ما رو غافل می‌کنه از اینکه حرکت اصلی این نهضت چه بوده و چیست و ما کجای تاریخ قرار داریم. این گونه است که اگر ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم، که در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم مگر اونا در خودشون تغییر ایجاد کنن، برعکسش هم هست. اگر ملتی که در خودش تغییر ایجاد کرده از مواضع و اصول خودش غفلت کنه، حتما از او میگیره این وضعیت و موقعیت ممتاز رو به ملت دیگه میده. ملت سوریه امتحان پس داد، ملت یمن امتحان پس داد، ملت عراق امتحان پس داد. اگر از ما گرفت و به اونها داد، ما نمیتونیم گلایه کنیم، چون بسیاری از ماها ممکنه در غفلت به سر ببریم از این قضایا و این بسیار خطرناکه. لذا به ویژه دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه که شرایط قبل از انقلاب رو ندیدن و انقلاب رو لمس نکردن و مسائل دفاع مقدس رو ممکنه حتی در اون موقع در قید حیات نبوده باشن که در جریان بوده باشن، امروز که البته شهدای مدافع حرم ما پیکر مطهرشون وقتی میاد فضای جامعهمون رو عطرآگین میکنه، ما هستیم و استمرار نهضت، استمرار حرکت انبیا و ائمه و زعما، که مسئله ما انتظار ظهوره و این انتظار ظهور انتظار آمدن نیست. دوستان جوان، ما منتظر نیستیم که کسی بیاید، ما منتظر هستیم که او بین ماست، از بین ما برخیزد و ظهور بفرماید و ما ایشون رو رؤیت کنیم. معنای این حرف اینه که آنچه به نام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در ایران و مناطق جاهای دیگه داره رقم میخوره، کار خود حضرته. چطور میشه عمده انبیا چنین شرایطی نداشتن، چنین حکومتی ایجاد کنن؟ چطور میشه چنین ائمه ما با اون همه عظمتی که دارن، این امکان براشون پیش نیومد که چنین حکومتی ایجاد کنن و ما توانستیم؟ نه، این خود وجود نازنین حضرته که بلا تشبیه به مثابه نخ تسبیح این دونه های 61 گانه زعمای شیعه رو از ابن قولوی و ابن باوی تا به امروز یک پارچه حرکت نهضتشون رو مدیریت کرده خود ایشون و بین ماست. ما منتظریم حضرت ظهور بفرمایند از بین ما، منتظر نیستیم حضرت از جایی که در حال استراحت هستند بیایند. از این رو در رکاب ولایت بودن، عملاً در رکاب حضرت بودن، و هر قدر موضع ولایت تقویت بشه، در واقع خود موضع حضرت تقویت شده. این رو توجه میدم به خودم و به خصوص دوستان جوانم، جسارت خدمت بزرگان جلسه نمی کنم که این پیام که نمیشه آقا ولش کن، اشتباه کردیم، ما نباید انقلاب میکردیم، باید بذاریم خودش بیاد. اگه قرار بود خودش بیاد، این اصطلاح بی ادبانه ای که بعضیا به کار میبرن تو رسانه ها یا توی فضای سایبر، خب حضرت تنهایی وای میستاد همه جهان رو اصلاح میکرد دیگه. چرا رفتن غیبت کبرا؟ چرا انبیا یک تنه همه جهان رو اصلاح نکردن؟ چرا ائمه یک تنه جهان رو اصلاح نکردن؟ پس امتحان ما چی میشه؟ پس این آیه چی میشه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. باید تغییر انفسی در توده ها به وجود بیاد. پس زمینه برای ظهور انقلاب مستمر و مداومی است که این روند رو دنبال میکنه. این پایه کلامی و تاریخی نهضت که انقلاب محصور به مقابله با رژیم پهلوی و ایالات متحده نبوده. دوستان عزیز، انقلاب در عدم تحقق قدیر در فردای ختم نبوت آغاز شد و اگر اون روز این مشکلات پیش نمی آمد و امام مسلم این کار رو دست می گرفتن، این مسائل پیش نمی آمد. علی علیه السلام خانه نشین، امام حسن آنگونه شهید بشه، امام حسین سرشون به نوک نیزه و اون شرایط رو فراهم کنن که حضرت مجبور بشن به غیبت کبرا برن. انقلاب از اونجا شروع شد و نهضت شیعه از اونجا آمد، خروجش رسید به دوره ما. امام راحل سرسلسله بزرگانی است که نهضت رو به صورت علنی مدیریت کردن. عظمت کار عزیزان جوان به گونه است که این رو این دو سه روزه چند جا گفتم، تکرار میکنم. ما یک پروژه تو مرکز ما پارسال کار شد در مورد دکترین دیپلماسی علوی. 27 سال اول زعامت حضرت آقا 420 دیدار خارجی داشتن ایشون. از این 420 دیدار از 82 کشور بوده. یه تصویر توی تلویزیون میبینید، یه اتاق ساده ایشون اینور نشستن، تصویر مبارک امام رضوان الله تعالی علیه، پرچم ایران، مبل ساده است و مهمان خارجی سمت چپ میشینه. اتاق کوچیکه، گاهی اوقات مجبورن از اون پنجره اون بالا خبرنگارا از بالای سر اون مهمونای خارجی عکس بگیرن. 420 بار این صحنه تکرار شده. از 80 کشور شاهان، نخست وزیرها، رئیس جمهورها، دبیر کلای سازمان ملل 3 نفرشون، رهبران انقلابی از سید حسن نصرالله تا اون فیدل کاسترو که از دنیا رفت. بسیاری از این افراد زن و مردشون از دنیا رفتند. 27 سال 420 دیدار منهای دیدارهای امسال. این صحنه با عظمت که پاکستانی ها 2-3 بار، چینی ها 2-3 بار، هندی ها 3-4 بار، لبنانی ها 3-4 بار، عراقی ها 3-4 بار، هر کشوری، پوتین 2 بار، این صحنه و ابهت و عظمت این صحنه برای هیچ پیامبر عظیم الشأنی پیدا نشد و امکانش به وجود نیامد، چون مردمی مثل شما نبودند. برای هیچ امام معصومی چنین شرایطی پیش نیامد، چون شما نبودید که امام فرمود این مردم رو پیامبر هم نداشتن. و امروز که نگاه میکنیم تو عقبه تاریخ تمدنی، هیچ بزرگ هیچ تمدنی در تاریخ چنین شرایطی نداشته که در 27 سال سران جهان اینگونه بیان. حالا این که فقط تصاویرشه، متنا خیلی مهمه. 25 سال پیش به حاکم فلان کشور فرموده این کارو بکنید، اگه گوش کرده رفته انجام داده، ادامه داشته کارشون مناسب، اگر گوش نکرده ببینید چه بر سر کشورشون اومده. یعنی تازه بازخوانی این مباحث نشون میده که رویکردهای ولی مسلمین برای اداره جهان چه سازوکاری داره. تازه این نایبشه اگر خودش ظهور بفرماید و جلوس بفرماید، بنشین ما در محضرش باشیم و بیان سران دنیا ببینید چه گلستانی خواهد شد انشالله. از این رو این سیر تاریخی حرکت انبیا تا ختم نبوت، حرکت ائمه تا غیبت کبرا، حرکت زعما تا انقلاب اسلامی، 3 مقطع تاریخی است که عدم اشراف بر اون ضعف اصلی بصیرت میشه. کسی که بصیرت داره شناخت تاریخی نسبت به نهضت شیعه و نهضت ائمه داره. و اگر این نبود متدین است که همه مراسم ها رو برگزار میکنه، خوبم زندگی میکنه، اما میگه اشتباه کردیم، انقلاب کردیم، باید بذاریم خود حضرت بیاد. زیاد مسجد اینجوری داریم توی تهران، زیاد هیئت مذهبی داریم، زیاد مراسم دعای کمیل و دعای توسل و از این دست موارد داریم و فایده هم نداره. مؤمن ورشکسته، مؤمن فرسوده، مؤمن واداده به درد حضرت نمیخوره. خب این روندی که در 38 سال بر ما گذشت، ما 11 جمهوری رو در متن جمهوری اسلامی تجربه کردیم. این 38 ساله به قدری تحولات پرشتاب بوده در جمهوری اسلامی که وقتی امروز نوسانش رو بررسی میکنیم اتفاقات عجیبی میفته. یعنی خیلی از گزاره‌ها برای حرکت آینده خودش رو نشون میده. یه بازخوانی اجمالی کنیم این 11 جمهوری که شکل گرفت در دوره جمهوری اسلامی، یک به علاوه ترسیم کنن به ویژه دوستان جوان، نقطه مرکز این به علاوه رو بذارن امام راحل رضوان الله تعالی علیه. زمانی که در 22 بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی پیروز شد، آرایش سیاسی ما اینگونه بود که از اون خط کرسی به علاوه به پایین مذهبیون سنتگرا بودن، و از اون خط به علاوه به بالا نوگراها و مدرنیست ها، افراد کتشلواری کراواتی غالبا با تحصیلات عالیه مدرن و احزاب مدرن. دو گروه بودن اونا، قرمزها و آبیها، یعنی سوسیالیستا، مارکسیستا، کمونیستا، چپها و لیبرالیستا، ملیگراها و ناسیونالیستا و راستها. راستها می شدن جبهه ملی، همون حزب که ابوالحسن بنی صدر ازش بعدن شد رئیس جمهور، می شدن جریانی که وابسته به اون خط فکری مصدق بودن، می شد جریان نهضت آزادی که مهدی بازرگان رئیسش بود و گروه های اینچنینی. چپ ها هم می شدن توده ای ها، کیانوری و احسان طبری و دیگران و سازمان شریک های فدایی خلق، اکثریت و اقلیت، سازمان منافقین که ترکیبی بین اسلام و مارکسیسم درست کرده بود، تفکر التقاطی مارکسیستای مسلمان و گروه های ریز و درشت اینچنینی. اینها مدرنیست بودن، در مقابل هم سنتگراهای مذهبی بودن. این حرکت سال 57. ما یک سال بعد وقتی لانه جاسوسی تسخیر میشه در سال 58 و در این مدت جمهوری اول شکل میگیره، جمهوری موقتی است که به نام دولت موقت بازرگان شکل گرفت، حرکت‌های ملی‌گرایانه، حرکت‌های لیبرالیستی، ته حرفش بعداً توی کتابی نوشته شد و گفت که آقا ما اسلام رو برای ایران می‌خواستیم، امام ایران رو برای اسلام می‌خواست. مغلطه رو ببینید، ما اسلام رو برای ایران می‌خواستیم اما امام ایران رو برای اسلام می‌خواست، نمی‌شد با امام کار کرد. این مغلطه 37 ساله در جمهوری اسلامی مانده و محل مهمترین زد و خوردهای فکری فرهنگی امروز در جمهوری اسلامی است. همین فرهنگی که امروز میگه آقا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، چرا بلند میشید میره توی سوریه و لبنان؟ چرا بلند میشید میرید اینور اونور این کارا رو میکنید؟ اون شعار ایران برای ایرانیان یا خیلی موارد دیگه از اینجا برخاست. امام نگاه ابزاری به ایران و ایرانی نداشت که ایران رو برای اسلام بخواد. البته شما نگاه ابزاری به اسلام داشتید که اسلام رو بر ایران می‌خواستید، چون اون روز مردم ایران مسلمان و متدین بودن، چاره‌ای نداشتید جز اینکه باید به یک مؤلفه قدرت ملی یعنی اسلام توجه می‌کردید. اما اگر شرایط مهیا می‌شد، خب دنبال این بودید که اسلام به زاویه رانده شود، کمان که امروز در آثار و نوشته‌ها و گفته‌های مدرنیستا این رو به صراحت می‌بینیم. اما امام مسئله‌شون این بود که راه تعالی ایران و ایرانی اسلامه، نه اینکه ایرانی و ایران بشه سکوی برای پرتاب اسلام. اسلام جایگاه رفیع خودش رو داره. اونی که باید با اسلام ممهز بشه تا هویت پیدا کنه، تا ارزش پیدا کنه، تا به شأن و موقعیت و موهبتی برسه، ایران و ایرانیست یا هر ملت دیگه‌ای و هر کس دیگه‌ای. فهم جمهوری اول از امام غلط بود، فهم رئیس دولت موقت از نگاه امام غلط بود. این نگاه غلط اون دردسرها رو توی یک سال اول ایجاد کرد. بعد ماجرای لانه جاسوسی ایالات متحده و اشغال لانه جاسوسی و بعد هم استعفای دولت موقت، جمهوری اول اینجا تموم میشه با این بنیان نظریه بسیار خطرناک که هنوزم ادامه داره و باز تولید شد. جمهوری دوم با بنی صدر شروع شد. ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی ایران که قدرت بسیار زیادی داشت، فرماندهی کل قوا در اختیارش بود. امام فرمود ما از رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعید از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. یکی از تربیت یافتگان شرق و غرب ابوالحسن بنی صدر بود. این فرد که اقتصاد توحیدی، کتاب اقتصاد توحیدی نوشته بود و در تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد، لیبرالیسم رو به اشکال مختلف پیاده میکرد. تقابل و درگیری جدی شد. جمهوری دوم محل زد و خورد جدی بین شهید رجایی به عنوان نماینده تفکر ولایی و شخص بنی صدر به عنوان نماد لیبرالیسم بود. همون حرفی رو که بازرگان میزد اینجا باز تولید شد. تقابل وارد ارکان نظام شد و این تقابل به زد و خوردهای جدی کف خیابون‌ها و کف دانشگاه‌ها کشید و در نهایت هم مسئله عزل او توسط عدم کفایتی که مجلس صورت داد و امام راحل ایشون رو عزل کردند رقم خورد. جمهوری دوم سال 1160 تمام شد. با تمام شدن جمهوری دوم جریان لیبرال درون نظام به زاویه رانده شد، یعنی اون ساختاری که دور امام بود قسمت رنگ آبی اون، جریان جبهه ملی و جریان نهضت آزادی، از نظام بیرون رفت، خودش رو از درون نظام بیرون کشید. جریان چپ ماند ولی در سال 62 سرانشون دستگیر شدن و بعد هم جریان حزب توده و هم مقوله چریکای فدایی اینا که منتقل شده بودن به کردستان وقت جدایی طلبی رو داشتن دنبال میکردن، سازمان منافقین هم که حالا آمده بود از جناح چپ اومده بود با راست مدرن یعنی با جریان بنی صدر ترکیب شده بود، اونها هم همراه بنی صدر اون بازی رو شروع کردن. بنی صدر و مسعود رجوی دو نفری چادر سرشون کردن، با پوشش زنانه و چادر فرار کردن. خلبانی که شاه رو از ایران فراری داد یعنی عزودی، همون خلبان ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی رو از ایران به فرانسه منتقل کرد. این مرحله کلیدی این مرحله است. خب ما در این دوره جمهوری دوم رو داریم. جمهوری دوم با شرایط بسیار ویژه‌ای تمام شد. قسمت راست و چپ از نظام رفتن بیرون. در اون تابستون ترور حضرت آقا در مسجد ابوذر، ترور 72 تن یاران شهید بهشتی در حزب جمهوری، اینها پشت سر هم، حالا صدام اومده خرمشهر رو گرفته، آبادان در محاصره است، بخشای عمده ای از کشور ما تحت تاثیر این جنگ، کف خیابون‌ها زد و خورد. داخل حکومت هم وضعیت این گونه است، هر روز تشییع جنازه بزرگان، بسیار وضعیت نابسامانی، یه چیزی تو شبیه همین وضعیتی که الان توی سوریه میبینیم که زد و خوردهای عمومی این چنینی، کف خیابون‌ها و تروریسم اوریان، اتوبوس‌ها رو آتیش می‌زدن، خیلی صحنه بسیار فجیعی بود. این مرحله تمام شد، شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور و شهید باهنر به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند. خب این حرکت صورت گرفته، تکرار کردم من بارها به خاطر این بحث نفوذی که در دو سال اخیر زیاد تاکید شد که تبیین بشه، تاکید کردم که ما در قضایای شهادت شهید رجایی از دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت نظام خوردیم، یعنی کسی مثل کشمیری این دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام بود، این بمبی رو برد گذاشت زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر و خودش فرار کرد رفت بیرون. نفوذ با شکل ظاهر و صلاحی که اطرافیان و نزدیکان اونا میگن که این انقدر مقید بود به مسائل دینی و شعائر مذهبی که صدای اذان وقتی شنیده میشد برف که میومد این اوورکوتشو در میورد روی برف پن میکرد همونجا تو پیاده رو شروع میکرد نماز خوندن، انقدر مقید، همیشه دائم الوضو، همیشه روزه مستحبی. نفوذی که چنین فردی انجام داده بود، خب شنیدید که احتمالاً که این قرار بود روز قبلشون، که دو روز قبلشون بمب رو توی جماران منفجر کنه و ماجرا هم این بود که بمب رو با خودش میبره، کیف رو همراه خودش، وقتی از گیت دارن عبور میکنن اون پاسداره میگه ببخشید باید من کیفتون رو بگردم، عصبانی میشه. حالا شهید رجایی و کابینه رد شدن، اینم داخل جمعیت داره میاد، این عصبانی میشه که من کیفمو نمیدم، آقا بالاخره من باید کیفو بگردم، حاضر نمیشه. شهید رجایی از سر و صدا بر میگرده چی شده، آقا این نمیذاره من کیفشو بگردم. شهید رجایی میگه کیفو بده من، میگیره میگه خب حالا بریم. خب اون برادر سپاهی اونجا میگه ببخشید من شما هم بخواد ببرید من باید کیفو بگردم. شهید رجایی که مشکلی نداشت کیفو میده که این پاسداره بگیره بگرده، روی هوا کشمیری کیف رو از شهید رجایی، از دست شهید رجایی میقاپه، عصبانی میشه، قهر میکنه، برمیگرده میره، یعنی من مثلا عصبانی شدم با من برخورد بدی شد من میرم. خب کسی میخواد بره دیدار امام جامعه حالا براش مهمه که باش چه برخوردی میشه؟ اما خب کیف رو میبره و متاسفانه همون کیف یا فرداش یا پس فرداش در حزب جمهوری منفجر میشه و شهید رجایی، شهید باهنر و شهید دستجردی، وحید دستجردی اون رئیس شهربانی، اینا شهید میشن. اوایل هم همه فکر می‌کردن خود در این فرد تروریست خائن هم جزء شهداست، حتی براش تابوت آماده کرده بودن. بعد این کشمیری معلوم میشه که منافق بوده و فرار کرده. این نفوذ دوست عزیز. جمهوری دوم تمام شد، دوره شهید رجایی به مرحله تحقق یک جمهوری کامل نرسید، ایشون کمتر از یکی دو ماه دولتشون طول نکشید که شهید شدن. جمهوری سوم با ریاست جمهوری حضرت آقا شروع شد، البته دیگه ریاست جمهوری بیشتر تشریفاتی بود چون که قدرت فرمانده کل قوا ازش گرفته شده بود، به امام منتقل شده بود و نخست وزیر به عنوان در رئیس دستگاه اجرایی همه کاره بود. جمهوری سوم در شرایط کارش رو شروع میکنه که فضا در کشور آرام و استیبل میشه، جناح مدرن یعنی قرمزها، چپها و آبیها، راستها از نظام میرن بیرون، سنتگرایان مذهبی هستند، اینها میمونن، دفاع مقدس میشه مسئله اصلی کشور، مردم درگیر دفاع مقدس میشن، امام راحل کسالتشون مرتفع میشه، شرایط حکومت مستقر میشه. جمهوری سوم که تمام شد، امام در مورد نخست حضرت آقا در مورد نخست وزیری جمهوری چهارم نظر داشتن، نظرشون روی آقای ولایتی بود، ولی مسائل پیش میاد، همراهی هایی بین مجلس با اون جناح سیاسی درون دولت پیش میاد و اون گروه موسوم به 99 نفر که 99 نفر یک طرف رأی میدن و یه گروه دیگه با هماهنگی مجلس هستن که طبیعتاً مجدداً دولت سوم در دوره چهارم هم به عنوان جمهوری چهارم تثبیت میشه. اختلاف ها بالا میگیره، یکی دو بار نخست وزیر وقت قهر میکنه، میره میشونه خونه، امام بیانیه یا صریح میدن که نسبت به این قهر کردن ها و خونه نشستن ها اعتراض صریح دارن. این مرحله هم تمام میشه، اختلافات بالاست، اختلافات در قضایای مختلف بالا میره. بین جمهوری سوم و چهارم فرق اینه که جمهوری چهارم استکاکا بیشتر شد، منابع به سمت دفاع مقدس کمتر میاد، دفاع مقدس از اولویت اول خارج میشه، تبدیل میشه به اولویت‌های دیگه نظام و نتیجهش میشه این که ما در دوره جمهوری چهارم شرایطی رو میبینیم پیش میاد که جام زهر نوشیده میشه و پذیرش قطعنامه صورت میگیره. آنگونه که مد نظر بود دفاع مقدس که ما باید به اون پیروزی ها میرسیدیم نشد و متاسفانه موضوع دفاع مقدس برای ما با وجود رشادت ها و با وجود شجاعت ها و شهامت ها به گونه ای انتهاش رقم خورد که خیلی ها بعدن ما رو محکوم قضایا خواستن که امام فرمود ما لحظه ای به خاطر آنچه در دفاع مقدس رقم خورده نادم و پشیمان نیستیم. حتی بعضی ها بعدن 10 سال بعد در 1177 شرایطی براشون پیش اومد، آمدن گفتن شما اشتباه کردید از بعد از قضایای خرمشهر جنگ رو ادامه دادید، یعنی از ماجرای آزادی خرمشهر در 1161، حالان که عملیات گسترده دیگه باید میشد تا خیلی از مناطق دیگه ما بعد از خرمشهر هم آزاد میشد. جمهوری چهارم اختلافات درون نیروهای سنتگرای مذهبی رو نشون داد و 1357 انقلاب شد با اون آرایش. در 1367 در دهمین سالگرد جامعه روحانیت مبارز به دو شقه تقسیم شد، جناح راست جامعه روحانیت مبارز و جناح چپ شد مجمع روحانیون مبارز. 10 سال بعد از عمر انقلاب چپ و راست مدرن از درون نظام رفتن بیرون، حالا یک جریان چپ و راست سنتگرا در درون نظام شکل گرفت. بخش مجمع روحانیون مبارز که خودشون رو انقلابی تر می دونستن، به امام راحل نزدیک تر می دونستن، خودشون رو خط امامی می دونستن، روبروی جناح موسوم به جامعه روحانیت مبارز که معتقد بودن این جناح قائل به اقتصاد بازار آزاده، قائل به رابطه با آمریکاست، قائل به اینه که نباید سخت گرفت، ولی اونا معتقد بودن که باید با آمریکا جنگید، باید در واقع مسائل نظام رو، پایه‌های حرکت نظام رو سوسیالیستی دید، ساخت بازار لیبرال رو کنار گذاشت. اختلاف‌ها داشت یواش یواش خودش رو نشون می‌داد. رفتن پیش حضرت امام، اجازه گرفتن، جدا شدند. بخش مکلای پیرامون مجمع روحانیون مبارز جریانی بود که به نام سازمان مجاهدین انقلاب شناخته شده بود، مدتی کنار گذاشته شده بودند، مجدداً احیا شدند و بخش راستگرای این فضا میشد جمعیت‌های مؤتلفه که خب این ساختار بود. اما حالا یک نیروی اصیل تری نسبت به اون جریان‌های سیاسی چپ و راست لیبرال و چپ به عنوان نیروی انقلابی پرشور تو صحنه آمده بود که به نام بسیج شناخته می‌شد. حالا دیگه دوره دفاع مقدس تمام شده بود. شرایط بعد از دفاع مقدس رزمندگانی که رفته بودن با فرهنگ بسیجی برگشته بودن. کشور در دهمین سالگرد از نظر ساخت نظام سیاسی دو قطبی میشه. این نظام دو قطبی در جمهوری پنجم، جمهوری که دولت اول سازندگی رو شکل میده، به این گونه خودشون نشون میده که جناح چپ موسوم به سیاسی خودش در واقع عملا حذف میشه از قدرت و حرکت سازندگی شروع میشه مبتنی بر الگوهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. طرح کاهش جمعیت صورت میگیره. طرح مسئله استانداردهای تئوری‌های توسعه که مبتنی بر بانک جهانی و نظرات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود شروع میشه. فاصله فقیر و غنی به مرور، شکافی که به وجود میاد، این شکاف عمیق میشه. نظام سلایعی طبقه بالا، طبقه پایین و طبقه متوسط، های کلاس، لو کلاس و میدل کلاس آرام آرام شکل میگیره شبیه جوامع لیبرالی. و این در دوره جمهوری پنجم به اشکالاتی میرسه در جامعه ما که در شیراز، عراق، مشهد، اسلامشهر ما آشوب‌های خیابونی داریم، درگیری‌ها و زد و خورد‌های خیابونی جدی میشه در این مرحله و این فضا میره تا جمهوری بعدی، یعنی در جمهوری ششم تورم موجود در نظام اقتصادی ما از 50-48% هم عبور میکنه. فضای اقتصادی کاملا باز، فضای سیاسی کاملا بسته. نتیجه طبیعیش میشه در اثر فشار و فضای بسته سیاسی موجود جریانی در حوزه جریان چپ شکل میگیره پیرامون روزنامه سلام، ذیل مجمع روحانیون مبارز، جریان موسوم به سازمان مجاهدین انقلاب و حرکتی که بعداً تحت عنوان شاخه روشنفکری مسلمان خودشونو در حلقه کیان شکل داده بودن حدود 80-90 نفر بودن. مجله‌ای داشتن که بخش فمینیسم رو در بخش زنان دنبال میکرد به اسم مجله زنان و مجله کیان هم که دنبال عرفی کردن فقه شیعه بود. فرایند سکیولار کردن حکومت تئوریزه میشد که ما شرع رو بذاریم کنار، عرف رو بچسبیم. این دوره انحرافات فکری در درون نظام آرام آرام داره تثبیت میشه از سوی جریانات منحرف. یعنی جریانی که یک سرش میشه سروش، یک سرش میشه مجتهد شبستری که بحثای گادامر رو میاره داخل کشور بومی میکنه علیه قرآن، یک افرادی که امروز در وی او ای هستن مثل اون سازگارا و دیگران یک جریانی رو شروع میکنن. اینا میرن توی دانشگاه ها، خیلی هاشون دکترا میگیرن. ما یکی از ضربه هایی که خوردیم پیرامون همون نکته که امام راحل فرمود ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم اما از تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا نجات پیدا کنیم. تربیت یافتگان قبل از انقلابی شرق و غرب یه مشکل مثل بنی صدر. حالا یک اشتباه دیگه‌ای در دولت سازندگی شد از سالهای آخر جمهوری چهارم، بعضیا رفتن توی اروپا و آمریکا درس خوندن. ببینید ما در 1164 در اوج مرگ بر آمریکا، در اوج فعالیتایی که منتج به شرایط عملیات ولفجر 8 و آزادی فاب شد، در شرایطی که چند ماه بعدش در مسئله مکفارلین مسائل و استکاکای با آمریکایی‌ها داشتیم، تو اوج این قضايا بعضی از جمهوری اسلامی بلند شدن دست زن و بچه‌شون رو گرفتن رفتن آمریکا مستقر شدن دکترا بگیرن. یعنی تو اوج اون جریانی که افرادی به نام بسیجی اصلا فکرش تو فکرشون خطور نمی‌کرد کسی بتونه با آمریکا دشمن باشه بلند شه بره تو دانشگاه آمریکا. حالا یه بار میگیم آقا یه عالمی به تو حکم داد، فتوا داد، گفت آقا یه تخصصیه، میری توی آمریکا از دشمنان، از کفار میگیری میاری جامعه‌مون رو نجات بدی. اما یه مش آدم رفتن یه سری دکترای اقتصاد گرفتن آوردن که یکیش امروز به درد جامعه ما نمیخوره. رشته‌هایی در علوم انسانی رفتن دکتراهاشو گرفتن آوردن که مشکلات این رشته‌ها امروز تو خود غرب تو جایی که امروز پروفسور استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی کتاب می‌نویسه آقا سقوط آزاد، علم اقتصاد سقوط کرده نه اقتصاد آمریکا و اروپا، میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که می‌بینید سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. این علمه دیگه نمیتونه خودشو نجات بده. مردم دارید چی میخونید؟ اینو من نمیگم، پروفسور استیگلیتس میگه، این قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده، این برنده نوبل اقتصاده. اگه 5 نفر تو دنیای امروز اقتصاد مدرن رو بفهمن، یکیشون اینه. مطالبی که اساس و بنیانش رباست، مسائلی که اساس و بنیانش در تعارض ذاتی با اسلامه. بعضی از اینا اندیشه های دینی داشتن، بلند شدن رفتن اونجا، امروز عمدتاً دو تابعیتی هن تو جمهوری اسلامی، مدیرن، وزیرن، وکیلن، رئیس دفترن، اینن، اونن. حالا به جوونا گفتم که، به دانشجو گفتم بشینید این 150 نفر 200 نفر رو مشخص کنید، سوابقشون، رزومه‌شون، ما تو مسئله نفوذ تکلیفمون روشن بشه. اینجوری که نمیشه یک گروهی بلندشن تو اوج شعار مرگ بر آمریکا بلندشن برن آمریکا، برن یک مطالبی رو بگیرن بیارن اینجا، بی سر و صدا تو نهادهای تصمیم سازی کشور حضور داشته باشن، وجود داشته باشن. آنچه به اسم اسلام پیاده شده در واقع چیزی نیست جز لیبرالیزمی که توی شؤون اقتصادی جامعه ما بوده و امروز جوان ما میگه اینم اسلام، اینم شکاف طبقاتی، اینم نخیر. آقا جان، اسلام یعنی اونی که تو سوریه رقم خورد توسط شاگردان قاسم سلیمانی، اسلام یعنی اونی که حسن تهرانی مقدم میکنش موشک، اسلام یعنی اونی که مجید شهریاری از صفر سانتریفیوژ باز تولید میکنه، اسلام یعنی اونی که شما میتوانید نظام اجتماعی رو به گونه از نظر ساخت اخلاقی و فطرت انسانی رقم بزنید که وقتی جوانان رشید آتش نشانی این مملکت مؤمنانه در مأموریتشون به شهادت میرسن، سراسر این کشور مردم به گونه ای واکنش فطری نشون بدند که شما احساس کنید که این یک موج ملی است. مردمی که فطرتشون با اسلام منطبقه، این اسلامه. اسلامی که تا 2 ماه پیش بنیاد شهید میگه در سوریه ما 1000 نفر ایرانی شهید دادیم. مردمی که توی شرایط بسیار دشوار جوانشون رو میفرستن، یا خانم جوانی با کودک نوزادش همسرش رو بدرقه میکنه. اسلام اینه. اسلام اینه که انسان از همه دنیا و مافیها میگذره، مسئلهش میشه مدافع حرم، مسئلهش میشه دفاع از حرم اهل بیت. اونجایی که توانایی و کارآمدی بوده اسلام بوده، اونجایی که توانستیم اسلام بوده، اونجایی که این موارد محقق شده روحی انقلابی بوده. هر کجا جوان عزیز ناکارآمدی، ناتوانی، ضعف، فساد، بابک زنجانی و موارد دیگه دیدی، بخور بخور توی بانک‌ها، اختلاس توی بانک‌ها و فساد تو بورس رو دیدی، ذره ربطی به اسلام نداره. هیچ متخصص اسلامی رو نمی‌شناسی که سیستم بانک ربوی رو تایید کنه. اینه دوست عزیز، ناکارآمدی در نظام ما در 38 سال گذشته ربطی به اسلام نداره. هیچ کجای بیانات امام چیزی نبوده که اگه اجرا شده باشه ناکارآمدی ایجاد کرده باشه. هیچ کجای بیانات حضرت آقا نکته‌ای رو پیدا نمی‌کنید که اگر پیاده شده باشه، اجرا شده باشه، نتیجهش نابسامانی بوده باشه. اتفاقا برعکس، هر کجا بیانات امام مونده زمین، توصیه های حضرت آقا و احکام ایشون مونده زمین، ما اونجا الان نقصان و سختی و مصیبت داریم. اگه جوانی میره کوروش پرستی میکنه، اگر کسی احساس میکنه ناکارآمدی ها به نام دین، حالا این حاصل خود دینه، این حاصل اون مدیرانی است که باور به اسلام نداشتن. اگرم روی کرده متدینانه‌ای در زندگیشون داشتن، دینداریشون شخصی بوده. یک کسی اصلا دین رو قبول نداره که ما خیالمون تکلیفمون باش روشنه. یک کسی در فضای بارانی چتر رو وقتی روی خودش میگیره، چتر فقط سر خودش رو نمیذاره که خیس بشه. دینداری بسیاری از متدینین در حوزه فردی اینجوریه. اما کسی که دامنه مسئولیت اجتماعی گسترده گرفت، باید دینداریش جامعه رو بپوشونه. مدیر، وزیر، وکیل، هر مسئولی هست، دامنه مسئولیتی نهادش باید چتر دینداری او همه رو بپوشونه. اینجا تعریف سیاست میشه. دیانت از دید ما الان اینه دیگه. تعریف اینه که میفرمود مرحوم شهید مدرس، سیاست ما این دیانت ماست، دیانت ما این سیاست ماست. تعریف ما امروز اینه، سیاست همان دیانت است در عمل. من اینجا خیلی ممکنه حرفای زیبایی بزنم، بیا مرغداری به من تحویل بدن بعد ببینیم نتیجهش چی میشه. اگر چتر دینداری من از سطح این چیزی که پشت این تریبون نشستم فراتر اومد، همه اون بخشی رو که تحت پوشش من هست قرار گرفت، اونجا دینداری من اینه، سیاست همون دیانت منه در عمل. اما اگه من در نظر خیلی آدم متدینی باشم، در عمل دین رو پیاده نکنم و دینداری من این برد فکری و نظری و قواعد عملی رو نداشته باشه که جامعه رو در بر بگیره، برای مشکلات جامعه راه حل‌های دینی نداشته باشم، دینداری من یه جایی نقصان داره، مثل چتری که سوراخ یه جاهایش. ما دردمون از تربیت یافتگان شرق و غرب اینه. خب بلند شدن رفتن تو دوره مرکز تحقیقات استراتژیک در نهاد ریاست جمهوری، یه لیست بلند بالای از این آدم ها تهیه کرد فرستاد رفتن توی آمریکا و بیشتر از همه توی انگلیس. به ویژه بعد از دفاع مقدس در دوره جمهوری پنجم یه گروهی رفتن توی انگلیس درس خواندن آمدن. امروز مصیبت‌های نظام اونا هن. امروز درد ما اونهایی هستن که وقتی به یکشون میگن آقا وضعیت چیه، میگه آقا تو انگلیس زود دکترا میدادن. یکیشون چند ماه پیش نشست جلوی دوربین گفت آقا من وقتی رفتم توی انگلیس تو اون 6-7 ماه لیبرال شدم، الان سلول سلول بدنم لیبراله. جوون ما کف دانشگاه میگه اینا از روز اول استاد دانشگاه بودن، اینا آدمای روشنفکریان، دارن میگن رضا خان خوب بود، اسرائیل به رسمیت میشناسیمش چون سازمان ملل به رسمیت شناختش، هواپیما مسافربری ما چرا بلند شد رفت روی خلیج فارس که آمریکا بزنش. عجب حرفای زیبایی طرف میزنه، چه جرأتی داره، به به اینا روشنفکرن. دوست عزیز جوان، این دوستمون به اضافه جناب آقای سروش، اینا دو نفری بودن که سال 58 در ستاد انقلاب فرهنگی وظیفه‌شون این بود هر کی صورتشو با تیغ میتراشید، کراوات داشت، به جرم فراماسونری، مارکسیست بودن، لیبرالیست بودن، از دانشگاه مینداختنش بیرون. سال 86 دوتاشون با هم دعواشون شد تو روزنامه ها تو ایران. این گفت تقصیر تو بود، این گفت نه تقصیر تو بود. اگر بحران مبانی نظری در بعضی حوزه ها داریم، جوان عزیز، اونایی که اون روز می نشستن پایین کارا، امثال آقای سروش و امثال آقای زیبا کلام، امروز دوتاشون رو ببینید. بعضیا کوچک بودن برای بعضی از مسئولیت‌ها. بعضیا این کاره نبودند. کف جامعه دانشگاهی ما با 70,000 استاد دانشگاه، با 4,600,000 دانشجو، دست کسایی است که فضای روشنفکری رو امروز اینگونه بالا می‌گیرن که بله ما اینیم اونیم. طرف وقتی خودش می‌گرفته انگلیس در دوره پسا انقلاب و یه دکترای شلخته گرفته بلند شده اومده، پایه لیسانس فوق لیسانسش اصلا رشته‌ای دیگه بوده. در حد دکترا که شما میری پروژه پژوهشیه، چجوری میتونی مثلا با مبانی علوم سیاسی ارتباط برقرار کنی؟ بلند میشه میاد اینجا، حالا جوان ما فکر میکنه از روز اول اینا هیچ آقا اینا کلی مسئولیت داشتن سالهای اول اسلام، اول انقلاب اسلامی. این شد جریان جمهوری چهارم، جاش داد به جمهوری پنجم. جمهوری پنجم سیاست درهای باز مدل سازندگی، جمهوری ششم جریان تربیت یافته غرب برگشت. حالا مشکلات ما پدیده رو شکل داد به نام تکنوکرات ها. تکنوکرات ها میگفتن آقا از دین سخن نگید، فضای اقتصادی کاملا باز، فضای سیاسی کاملا بسته. حالت انفجار تو جامعه ایجاد کرد. جریانی به نام دوم خرداد در روز دوم خرداد 76 سر کار آمد که این جریان در واکنش به فضای بسته سیاسی دوره جمهوری ششم بود. البته بعدش گفتن اصلاحات 16 سال بوده، اصلاحات دوره جمهوری در واقع هفتم و هشتم فقط نبود، 76 تا 84 گفتن جمهوری دوره 8 ساله سازندگی و 8 ساله اصلاحات با هم 16 سال اصلاحات بوده. اما واقعیتش اینه که فضای بسته سیاسی دوره جمهوری ششم زمینه رو ایجاد کرد که حالت انفجار تو جامعه به وجود اومد. این رسید به اون دوره و متاسفانه وقتی که سر کار آمدن، روزی گفتن حالا توسعه اقتصادی بسه، حالا میریم سراغ توسعه سیاسی. توسعه سیاسی شروع شد، روزی 6 شبهه در اصل دین ارائه میکردن. روزی 6 تا شبهه. 81 بعدا روز سال 81 اینا بررسی میدانی شد، معلوم شد که در طول 76 تا 81 روزی 6 تا شبهه در بنیانهای دینی اینا مطرح میکردن. دو سه جلد کتاب شد اینا بعدن و دستبندی شده، در واقع ستون ستون. یکی دو جلدش رو آیه رسایی تهیه کرد همون موقع سال 89 و بعدن در سال 81 دو جلد کاملتر تهیه شد در معاونت فرهنگی سپاه. خیلی پدیده عجیبی بود، مظلومیت عجیبی در عرصه فکری فرهنگی نظام شکل گرفته بود. حالا یک گروهی از درون نظام بنیانهای نظام رو می بردن زیر سوال. به تعبیر حضرت آقا، اساس باورهای دینی مردم و جوانا رو هدف گرفته بودن. رویش دوم انقلاب البته شروع شد و جریان فکری فرهنگی انقلاب محکم توی صحنه آمد. روبروی اینها جمهوری هفتم و جمهوری هشتم به نام اصلاحات کارشو شروع کرد. منظورشون از اصلاحات رفرم بود. رفرمی صورت گرفته بود 400 سال پیش در اروپا در دین مسیحیت توسط مارتین لوتر و کالوین. میگن پروتست. پروتست یعنی اعتراض. پروتستانتیزم یعنی مذهب اعتراض. این مذهب اعتراضی که شروع شد اونجا، آمدن توی کاتولیسیسم پروتست کردن. جریان پروتستانتیزم اسلامی یا اون جریانی که از زمان مرحوم شریعتی شروع شد و قبل از اونها یه گروه دیگه ای کارو شروع کرده بودن، میگفتن تشیع باید پروتست بشود. یه جریان اعتراضی توی تشیع باید اصلاح کنه شیعه رو، رفرم کنه. این رفرم صورت ظاهرش سیاسی بود، اما آمد بنیانهای اسلام رو هدف گرفت. امروز آقای سروش میگه فرقه سروشیه. امروز آقای سروش ادامه اون کتاب بسته تجربه نبوی میگه که پیامبر خواب دیدن، این خوابشون حاصل خوابشون شده، اون رؤیا، اون رؤیاها که بوده اومده شده قرآن. اصل وحی رو امروزشون حتی به چالش میکشه. خب این جریان موسوم به حلقه کیان در سطوح جامعه شناختی، فلسفی، کلامی، فقهی، سیاسی، هنری و حوزه زنان در حوزه فمینیسم مطالبی رو کار کرد در دوره جمهوری پنجم و ششم، چهارم و پنجم. و در جمهوری پنجم و ششم دوره اصلاحات آمدن که اصلاح کنن، نه اصلاحات ظاهری، اساس رو اصلاح کنن. تو غرب می نوشتن که رئیس جمهور سید معمم جمهوری اسلامی کیست؟ گورباچوف ایرانه. چطور گورباچوف با سیاست درهای باز اقتصادی و سیاست درهای باز سیاسی شوروی رو پاشون، او هم باید ایران رو، انقلاب اسلامی رو بپاشونه. اراده برای به قول خودشون اصلاح و حرکت نظام و انقلاب روبروی این جریان انحرافی. این جریان دورش تمام شد. در این دوره ما رفتیم به سمت غرب. کامیون کامیون از اروپا کتاب آوردن به نام گفتگوی تمدن‌ها. اینجا ترجمه کردن سیلی از ادبیات عجیب و غریب. روزنامه‌ها رو انداختن، سلسله روزنامه‌های زنجیره‌ای فضای روانی عجیبی رو ایجاد کردن. در دانشگاه‌ها زمینه‌های زد و خوردای فکری عجیبی رو به وجود آوردن. بیش از 300 نفرشون امروز در وی او ای، بی بی سی فارسی و تلویزیون‌های ضد انقلاب هستن. عمده این مردان و زنانی رو که می‌بینید اینجوری عمل می‌کنن، برید ببینید اون موقع وقتی باهاشون کف دانشگاه‌ها مناظره می‌کردیم چه روحیه ای از خودشون بازتاب میدادن. بلند شدن رفتن زناشون اونجا، روسریاشون رو برداشتن، آرایش کردن، مرداشون هم رفتن یک کروات انداختن گردنشون، اصل خودشون رو نشون دادن. وزیر داخلشون بود، وکیل، نماینده مجلس، چند تا زن و مرد، معاون وزیر، مدیر کل، استاندار، یعنی همه مسئول. و وقتی رفتن اونجا میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. حالا اطلاعات درونی نظام رو میبردن. تشکلهای دانشجویی بودن، وبلاگ نویس بودن، روزنامه نگار بودن، استاد دانشگاه بودن، رفتند. جمهوری ششم و هفتم در شرایط کارش رو به مرحله نهایی رسون که وقتی درهای فکری رو به روی غرب باز کرد، غرب ما رو تحویل نگرفت. اوج این قضایا ماجرای 11 سپتامبر بود. همون سال در سال 2000-1180 در سازمان ملل شعار ایران تصویب شد، شعار گفتگوی تمدن‌ها. همه دنیا 150 کشور رأی دادن به گفتگوی تمدن‌ها. آمریکا 11 سپتامبر رو خودش ایجاد کرد، انداخت گردن القاعده. و عملا 5 ماه بعدش در زمستان 1180 پدیده شکل گرفت در ایران به نام، در جهان به نام محور شرارت. ما صدام و کره شمالی شدیم axis of evil، محور شرارت. مزدمونو گرفتیم. 4 سال 76 تا 80 هر چی آمریکایی‌ها غربی‌ها گفتن ما گفتیم چشم. مزدمونو گرفتیم. آمدن افغانستان رو اشغال کردن، بعد عراق رو اشغال کردن توی دوره جمهوری هشتم. دو طرف ما محاصره شد، انرژی هسته‌ای رو منافقین اطلاعاتش رو دادن به آمریکایی‌ها و به سرویس‌های اطلاعاتی غرب. آمدن به ما فشار رو بردن که نداشته باشید. ما تعلیق کردیم. تعلیق کردیم انرژی اتمی رو. هر چی گفتن گوش کردیم. انتظارای زیاد خودشون رو داشتن. حضرت آقا جلوی اینا وایساد گفت این حد یقف نداره. آخر دوره جمهوری هشتم ایشون فرمود که فک پلم کنید. خب خوب آرایش سیاسی رو ببینیم. در 1157 ما یه آرایشی داشتیم. در 10 سال بعدش مدرنیستا رفتن بیرون، سنتگراها موندن. سنتگراها تقسیم شدن به دو گروه چپ و راست، روحانیت مبارز، روحانیون مبارز، مؤتلفه اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب. 10 سال بعد در 1377 دو جناح مدرن تو ایران شکل گرفته بود. یعنی 1175 برای مجلس پنجم از دل راست مدرن، از دل راست سنتی جریانی در اومد به نام حزب کارگزاران. گفتن ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. سخنگوشون بعدن مصاحبه کرد گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. یعنی در درون نظام جریان مدرنیست شکل گرفت. لیبرال دموکرات مسلمان. یادتون باشه امام چی فرمود؟ تا من زنده هستم نخواهم گذاشت لیبرال‌ها بر این مملکت حاکم بشن. حالا جریان لیبرال دموکرات از درون نظام اومد بیرون. اسمشو گذاشت کارگزاران سازندگی. آرایش لچکی شد. 3 سال بعد در 1177 از دل چپ سنتی جریانی اومد بیرون به نام چپ مدرن. سخنگوشون گفت ما سوسیال دموکرات مسلمانیم، حزب مشارکت. حالا ما دو جناح سنتی داشتیم، دو جناح مدرنیست. واگرایی از ولایت گسترده. حالا وسط این به علاوه خود عنصر نهاد ولایت و شخص ولی امره. از اینجا در 77 در 20 سالگرد انقلاب بعد آرایش سیاسی تغییر میکنه. جریانی به وجود میاد به نام اصولگرا که این جریان اصولگرا از اون 4 طیف یک گروهی رو به خودش جذب میکنه که بیشتر طیف راست سنتی، بیشتر طیف جامعه روحانیت مبارز و گروهای اینچنینی هستن و گروهای مثل مشارکت و کارگزاران بیشتر فاصله میگیرن. اختلاف ها با ولایت جدی میشه. ولایت مداری و ولایت پذیری دو لایه پیدا میکنه. کسانی که در حلقه تفکر دینی قرار میگیرن و کسانی که دنبال واگرایی ان با تفکرات مدرن بین خودشون و مواضع ولی همیشه یک شکافی رو میبینن و جامعه این شکاف رو میتونه لمس کنه. این 20 سالگرد انقلابه. در 1184 جمهوری نهم میاد سر کار. جمهوری نهم که میاد سر کار قابل پیش بینی نیست برای جناح مدرنیست. 4 ساله 1376 تا 1180 4 ساله گورباچوفی کردن سیاست ایرانه. قراره کسی مثل گورباچوف با سیاست درهای باز سیاسی اصلاحات کنه و نظام جمهوری اسلامی رو رفرم کنه. این پروژه شکست میخوره با جهتگیری های خاص حضرت آقا و توجهی که ایشون دادن و جریان فکری انقلاب اومد توی صحنه مقابله کرد. 1380 مدل روسی اصلاحات در ایران جاشو میده به مدل چینی اصلاحات در ایران. در مجمع تشخیص مصلحت نظام پروژه‌ای طراحی میشه تحت عنوان چینی کردن اصلاحات در ایران. 3 تا کتاب سفارش داده میشه که کتاب اصلی یعنی کتاب چین نو در 1182 تهیه میشه، تمام میشه. در بهار 1183 چاپ میشه و برای مسئولین ارسال میشه. مقدمه این کتاب رو رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع می نویسه. چین چه کار کرد؟ چین آمد سیاست درهای باز رو شروع کرد. دنگ شیاوپینگ در سیاست درهای باز گفت ما دیگه دست از ایدئولوژی لیبرالیسم برمی‌داریم، ایدئولوژی ماوئیسم برمی‌داریم، حرفای ماو رهبر چین رو می‌ذاریم کنار، کمونیسم رو می‌ذاریم کنار، کاری نداریم به جهان. ما می‌خوام کار اقتصادی کنیم، درها رو باز می‌کنیم به روی جهان، منظور به روی غرب. چهار تا خواسته داریم: جذب سرمایه خارجی، آمریکا به ما سرمایه خارجی بده. دوم، تکنولوژی ساده بده. جهان به ما تکنولوژی ساده بده. ما نیروی ارزان کار داریم. با اونا اون تکنولوژی ساده رو به شکل انبوه تولید می‌کنیم، انبوه به جهان صادر می‌کنیم. این وایس رکوردر تکنولوژی ساده. به ما این تکنولوژی رو مجوزش رو بدید، ما کارگر ارزان ساده داریم. انبوه تولید کنیم، انبوه صادر کنیم. یک، جذب سرمایه خارجی. دو، جذب تکنولوژی ساده. سه، با نیروی ارزان کار اون تکنولوژی رو انبوه تولید کنیم. چهار، اون تکنولوژی رو انبوه به جهان صادر کنیم. این جهتگیری استراتژیک سیاست درهای باز چینه. 1180 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت دیدگاه‌های یک تربیت یافته غرب به نام محمود سریال‌قلم که سردبیر مجله راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، او خودشو گرفت چون لای. تمام این سالها تو کنفرانس‌ها، تو میزگردها، تو نوشته‌ها میگفت آقا ما باید بریم شبیه چین بشیم. چون لای خوب کاری کرد، آمد این زمینه رو ایجاد کرد و دنگ شیاپینگ اومد پیاده کرد. این موضوع در سال 80 شروع شد. خب ما کنترل میکردیم، رصد میکردیم، در جریان بودیم. آماده بودن در 1384 کارو در کشور دست بگیرن و جریانی رو شروع کنن به نام جریان سیاست درهای باز چین. ارجاع میدم به کتاب چین نو. این کتاب چین نو الان بیرون هست. به خصوص دوستان جوان توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونند. این کتاب اون موقع تهیه شد، مقدمش رو رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در 1183 نوشت. در بهار نوشت آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای جهان سومی، یعنی ما، امکان پیاده شدن دارد؟ از اینجا به بعد، یعنی از 1180 به بعد، دغدغه در مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه اینکه ما به سمت مدل چین بریم، درها رو باز کنیم، فتیله ایدئولوژی رو بکشیم پایین و چه کار کنیم تو کشور؟ کاری کنیم که سرمایه خارجی بیاد، تکنولوژی خارجی هم بیاد، بعد ما انبوه صادر کنیم، وضع مالیمون خوب بشه. همین حرفایی که تو دو سال اخیر شنیدید. این مبانی نظریش به اون موقع برمیگرده. پارسال همین موقع‌ها تو دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش، حضرت آقای جمله تکان دهنده فرمود در رد همین سیاست درهای باز چین. فرمود دشمن با اینکه یه امامه به سر بالای این مملکت باشه مشکلی نداره. دشمن با صورت نظام مشکلی نداره، با سیرت نظام کار داره. یعنی چی؟ چین پوستش کمونیستیه، مغزش لیبرالیستی. چین کشور کمونیسته، اما همه شؤون لیبرالیسم رو پذیرفته. جمهوری اسلامی هم به تعبیر حضرت آقا میتواند اینگونه باشد که بالای اون یک امامه به سر باشد، صورتش تغییر نکنه، سیرتش تغییر کنه. هشدار رسمی ایشون روز 19 بهمن پارسال 94 صراحتا این بود که با یه امامه به سر بالای مملکت مشکلی ندارند، با صورت نظام مشکلی ندارن، با سیرت نظام مشکل دارن. البته باید ببینیم اون امام به سر کیه. اگه منظور رأس نظام و ولیه، چرا آمریکا و شیاطین با همون مشکل دارن، با اسلام او مشکل دارن. تا او و اسلام او هست نمیتونن یه همچین جامعه رو دست بگیرن، مشکلشون با اونه. حالا ممکنه یه امام به سرهای دیگه باشن که دشمن به اونها، با اونها مشکلی نداشته باشه، ولی دشمن حتما با امام کار داره، حتما با ولی فقیه کار داره. جمهوری هفتم و هشتم کارشون تمام شد، جمهوری نهم میخواست بیاد سر کار. پیشبینی ها بر این بود که از مجمع تشخیص کسی رأی میاره و حالا طرح آماده است، سیاست درهای باز چین شروع میشه در جمهوری اسلامی. خب ما تو نشستایی که باهاشون داشتیم، مرکز تحقیقات استراتژیک بالاخره یه تعاملاتی دارن، تبادلاتی دارن، ما همون موقع‌ها توی نشستای مراکز و اینها این مطالبو می‌شنیدیم. اصلا علنی قضیه این بود که آقا مدل گورباچوف جواب نداده، مدل دنگ شیاوپینگ پیاده بشه، مدل اصلاحات روسی جواب نداد، بعد بریم به سمت اصلاحات چینی. حالا یه ذره اسلام مالیش می‌کردن، می‌گفتن ما باید بشویم چین اسلامی. چین اسلامی. خب برعکس آنچه که فکر می‌کردن جریانات لیبرال در کشور، در 1184 یه اتفاق دیگه ای افتاد، کسای دیگه ای سر کار اومدن، جمهوری نهم شروع شد. جمهوری نهم یه ویژگیایی داشت. برای اولین بار موضع ضد لیبرالی داشت. این جمهوری حرکت توده‌گرایانه داشت، متهم شد به کارهای سوسیالیستی. این حرکت‌ها حرکت‌های پرشتابی بود از جنس این که بریم کف جامعه، سفرهای استانی، تعامل با مردم، به جای تعامل با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بریم سراغ مثلا چاوز و آمریکای لاتین و آفریقا و حرکت‌های انجام شد. این تا 1388 ادامه داشت. اما در 1188 سه لایه انباش شده بود، لایه های مخالفت با سازوکارهای نظام. لایه اول لایه سلطنت طلبا و ضد انقلابیون اصلی اول انقلاب بود. لایه دوم همه ضد انقلابیون منافق و چپ و راست، لیبرال و سوسیالیست و غیرزاله تو اروپا و آمریکا بود و داخل کشور. لایه سوم گروهایی بودند که در درون نظام رشد کرده بودند، حالا احساس میکردن اون ساختار مستمری که همیشه دستشون بود دیگه دستشون نیست. این سه لایه با هم منطبق شد، عین یه دمل چرکی سر باز کرد، شد فتنه 88. فتنه هم حکم قرآنه، احسب الناس ناس حساب میکنن، ان یترکو ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا که تا بگن ما ایمان آوردیم. با فتنه آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ حالا که ایمان آوردید با فتنه ها آزمایشتون میکنیم، ببینین چند مرده حلاجید. انقلاب اسلامی هم هرچی میره جلوتر فتنه هاش بزرگتر، سنگینتر، عمیقتر. عزیزان جوان، فاجعه اینجا بود که در این فتنه بسیاری ریختن. ما از منافقه انتظار نداریم، ما از سلطنت طلبه انتظار نداریم، از کمونیسته انتظار نداریم، اما کسایی که داخل نظام بودن چرا؟ چرا مرز بین خودشون با بیگانه ایجاد نکردند؟ چقدر هشدار داد امام مسلمین گوش نکردند؟ رؤسای دولت‌های سابق ما پشت این قضیه بودن. چی شد؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ اما بنیان‌های نظام قوی‌تر از این حرفا بود. عنایت حضرت حق شامل حال این ملت بود و نظام ولی امر داشت. اینجا انقلاب مخملی جواب نمیداد. تمام شد. ماجرای 88 تمام شد. فردای ماجرای 88 دو تا اتفاق افتاد. جریانی که قبلا تو نظام اینجوری عمل کرده بود به گونه‌ای به زاویه رانده شد. اما جریانی که حاکم بود در دولت دهم، این جریان حالا ماهیت اصلی خودش رو نشون داد. ظاهر قضیه اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر. باطن قضیه اعمال اقتصاد لیبرالی توسط شاگردان جمشید پژویان در سیستم تحول اقتصادی موسوم به هدفمندی یارانه ها، پیاده کردن دیدگاه های مکتب شیکاگو و مسئله اقتصاد پولی. هر قد فریاد زدیم آقا این روش غلطه، معاونین ما را میزنن که ما را بزنن. آقا ماها داد زدیم شما اومدید سر کار، یعنی چی معاونین ما را میزنن که ما را بزنند؟ یه تیغی میذارن هیچ کس گردنش از این بالاتر نیاد. چرا؟ چون ما یه نفر به نام مشایی تو سیستممون داریم، همه باید به این تأسی کنن. سه سال از قدرت رفتید کنار. رجل سیاسی یعنی چی؟ رجل فکری یعنی چی؟ یه کسی میره بالای این دیوار اینجوری نگاش میکنی چون بالای دیواره. کسی که پاش رو زمینه همینجوری باید بلند باشه. رجل سیاسی که تو قانون اساسی آمده یعنی کسی وزیر نباشه، رئیس جمهور نباشه، نماینده مجلس نباشه، حرف سیاسی مؤثر تو جامعه داشته باشه. امام راحل رئیس رهبر انقلاب اسلامی بود یا نبود؟ امام راحل بود. علی علیه السلام حاکم بود در دوره حکومت خودش یا قبل از اون؟ علی علیه السلام بود. این یعنی رجل سیاسی. اما کسی رو ببری بذاری بالای دیوار مسئولیت، وقتی میاد پایین دیگه اثری تو جامعه ازش نباشه، نه فکر اصلاحی نه عمل اصلاحی ازش ببینی برای مسائل جامعه، دیگران میان تو قدرت یه کسی رو میارن میذارن اون بالا، حالا میگه آقا کوتاه بیا، فرهنگ اینجوریه، سیاست اینجوریه، اقتصاد اینجوریه. آقا فرمود جنگ تمام عیار اقتصادی رو دشمن علیه ما شروع کرده. آقا اقتصاد مقاومتی، آقا این بیداری اسلامیه تو منطقه، نخیر این بیداری انسانیه. ما یکی از مصیبت هامون دوستان جوان این بوده که از روز اول انقلاب امام یه چیزی میگفت، بازرگان یه چیزی میگفت. امام یه چیزی میفرمود، بنی صدر یه چیزی میگفت. امام یه چیزی مد نظرش بود، دیگران یه چیزی میگفتن. تو دولت بعد از امام راحل هم همینجوری شد. الان پروژه رو سفارش دادم توی مرکز، کارشو انجام دادن. اختلاف نظرهای رؤسای دولت‌های 37 سال گذشته با ولی امر مسلمین. الان در دولت فعلی، رئیس دولت فعلی 32 تا اختلاف نظر ایدئولوژیک و استراتژیک با امام جامعه داره. اختلاف نظر، نه اختلاف نظری که سلیقه باشه ها، اختلاف نظری که هر کدوم از اینها پیاده بشود ما به دو تا پارادایم جدا میرسیم. هیچی در جمهوری دهم آقا یه اتفاقات عجیبی شروع شد. هرچی بزرگان گفتن آقا این انحراف رو دست بردارید، اینا مسائل اینجوریه، تیغ گذاشتن. آقا فکر فقط مال فلان کس. یکی از وزیرا میگفتش که سر نماز گفتم فلانی، این آقای مشایی فلان. گفتش که نماز دومیت هم خوندی؟ گفتم که نه. گفت خب دومیت هم بخون بلنش برو، دومیت هم بخون بلنش برو. آقا فرد نمیاد سر کار، جریان میاد سر کار. جریان میاد، اونی که با سلام و صلوات این کارو کرده رویکرد ولایت مدار داره، مسئله و دغدغش اسلام و قرآنه. هر کجا موازین در تعارض با نظر امام مسلمین، در تعارض با اسلام و قرآن قرار داشت، با نظر بزرگان توی دین تعارض داشت، بعد بالاخره کنار بره. بالاخره شورای نگهبانی هست، او باید نظر بده. ولی 4 سال دوم اونی شد که شد. در جمهوری دهم سیاست غلط اقتصادی مکتب شیکاگو، نه امروز دوست عزیز جوان، اینا رو من توی 10 برنامه تلویزیونی رفتم نشستم داد زدم، گفتم آقا این روش اینجوریه، آقا سیستم ربویه. فردا صبح بانک مرکزی بیانیه داد، کی گفته ما ربوی هستیم؟ ما خیلی هم خوبیم. توهین شد به کارمند شریف بانک. قائم مقام بانک مرکزی بیانیه داد، به من زنگ زدن گفتن آقا فشار آوردن به تلویزیون، بیا حرفات پس بگیر. گفتم من بیام پس بگیرم؟ یه کاری میکنم، من مناظره میکنم، بیان مناظره میکنیم. اگه ثابت شد که بانک مرکزی، سیستم بانکی ما ربوی است، در بانک مرکزی رو گل بگیرید. اگر بانک مرکزی ثابت کرد که ربوی نیست، من جلو مردم قول میدم تو برنامه زنده تلویزیونی بالانس میزنم رو دستام تا آخر عمر رو دست را میرم. خندیدن، گفتن، گفتم نخندید، من خوب بالانس میزنم. گفتن پس از تهران خارج نشو، ایدف نگن امشب قرار بوده بیایم اینا در رفتن، نمیدونم شما رفته بودی فلان شهر برنامه داشتی. 15 روز نشد، اختلاس 3000 میلیاردی شد، قائم مقام بانک مرکزی هم همراه اونا گرفتن، همونی که نامه زده بود. هر روز اختلاس، هر روز ارتشا، هر روز مصیبت. کجای اسلام همچین چیزی رو، همچین حدودی رو مشخص کرده که سیستم بانکی ما، یکی از فاسدترین سیستم های بانکی جهان، پدر آمریکا رو همین سیستم بانک در آورده، پدر اقتصاد آمریکا و اروپا رو همین بورس در آورده. آقا 20 ماه جوان، از دی ماه 1392 تا مرداد 1194، تو 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس این مملکت پرید. 4 تا وزیر تو شهریور پارسال زدن تو سرشون، نامه زدن به رئیس جمهور به داد ما برس، هرچی پول اونجا گذاشته بودیم پرید. مشاور رئیس جمهور اومد گفت این 4 تا وزیر مفخورن. مسئله ساکت گذاشته شد، صداش هم در نیوردن، هیچ کس هم تو جامعه پیگیری نکرد. چی شد؟ بخار شد رفت هوا. این آب رو شما حرارت بدی بخار میشه دیگه، از تو طبیعت که از بین نمیره، دوباره سردش کنی مایع میشه برمیگرده. اون 180 هزار میلیارد که 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی بود کجا رفته؟ پرشه های شمال تهران، کاخ های شمال تهران، ویلاهای کذایی و کذایی نداشتیم ما. روزی که انقلاب شد، امامی که مسئلش رهایی کوخنشینان و به تأسی از انبیا اقامه قسط بود، چنین گزاره‌ای داخلش نداشتیم. به بعضیا بر میخوره، ما اصلا هستیم تا به بعضیا که دنیاگرا هستن بر بخوره. این سیستم رو آمدن تو جامعه ما نهادینه کردن، سیاست‌های غلط پولی و مالی. شما متدینا برای دفاع مقدس خوبید، برید جلو گوله، بعدش هم سوریه باشه، برید اونجا شهید بشید، تو صحنه هم بیاید دعای ندبه‌ای باشه و زحمات اینجوری بکشید. آها الان که ما حزب الله یا دولت رو دست میگیریم و ما اصولگراها و ما چپها و ما راستها، اولشه که بریم یه دکتر اقتصاد بیاریم بنشونیم اونجا به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی. جنگ پیچیده تره یا اقتصاد؟
جنگ.
یه نفر به اسم حسن باقری گذاشتن بالا سر طراحی جنگ. امام مسلمین فرموده یکی دو سال پیش این معجزه نیست که جوانی که تجربه جنگ و دانشگاه جنگ نداشت آمد شد استراتژیست جنگ، این معجزه نیست؟ اگر ما یه روزی جنگ رو دادیم دست آدمایی که تجربه علمی جنگ نداشتن و سابقه جنگ نداشتن، چرا امروز اقتصاد کشور رو دست جوانایی که لیاقتهای خودشون رو نشون دادن نمیدیم؟ این چه قاعده ایست تو این حکومت؟ ما وقتی میخوام اقتصاد مملکت رو مشخص کنیم میریم یه دکترای اقتصاد میاریم که ایها الناس اساس این علم اقتصاد ربویه. اینا یه کتاب پایه‌ای دارن تو ایران جرئت نمیکنن ترجمهش کنن، اسم کتابش اینه A Defense of Usury. اینا پیرو نظریه جرمی بنتام هستن. جرمی بنتام پدر اندیشه فلسفی اصالت منفعته. مسئله نظریه یوتیلیتاریانیزم یا اصالت منفعت مال این جانور خبیثه. این پیامبر کفر 220 سال پیش کتاب می‌نویسه به پدر اقتصاد بازار آزاد یعنی آدام اسمیت، A Defense of Usury، دفاع از ربا. می‌نویسه به آدام اسمیت میدونی چرا ربا خوب است؟ چون ربا فایده دارد. اساس این علم اینه. این با قال صادق و قال باقر در تعارضه. کدوم مرجع تقلید امروز هست این سیستم ربویه تو بانک رو تایید کنه؟ فردا راهپیمایی 22 بهمنه. توی مسیر خیابون انقلاب و خیابون آزادی 4 تا 5 تا غرفه جوانان جنبش مبارزه با ربا هست. اونجا نظر بزرگان فعلی رو گذاشتن. تو غرفه ها ببینید. سنگر تسخیر نشده انقلاب اسلامی سنگر اقتصادی و مالی و معیشتیه. ما در جوان عزیز، ما در استقلال آزادی جمهوری اسلامی، در استقلال سیاسی توانستیم دشمن رو نابود کنیم، آمریکا رو بریزیم بیرون، شاه رو نابود کنیم. در استقلال فرهنگی در حال جنگیم، هنوز سنگر فرهنگ تسخیر نشده. در استقلال سیاسی هنوز شروع نکردیم. حواستون باشه، الگوی معیشت اسلامی دغدغه حضرت آقاست. جمهوری دهم تموم شد، جمهوری 11 اومد. جمهوری 11 اومد سر کار، روی موج فضای مشکلات اقتصادی که دشمن ایجاد کرده بود، داخل هم سوء مدیریت‌هایی بود، سوار شد. با فاصله 8 سال سیاست درهای بازی که قرار بود سال 1384 اجرا بشه رو امسال سال 92 شروع کرد. سیاست درهای باز عین چین. 100 روزه مشکلات رو حل می‌کنیم. چیکار میکنیم؟ درها باز، درها باز. آمدن گفتن سرمایه خارجی میاد، تکنولوژی خارجی میاد، اشتغال ایجاد میشه، باهاش کالا تولید میکنیم، صادر میکنیم. آمریکا گفت باش تا صبح دولتتون بدمد. هر دانشگاهی رفتیم فریاد زدیم مردم، بررسی استراتژیک کردیم، کل تحریما رو بردارن 5% بیشتر رو اقتصاد ما تاثیر نداره. گفتن تعامل ستیز ها، برید به جهنم. دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد رفتیم گفتیم مردم، یه پدیده داره آمریکا تو وزارت خزانه داریش، مقررات یوترن، دور برگردون. مردم، آمریکا اینو بر نمیداره، این طوق لعنتی برگردن 190 کشوره که نمیتونن با ما مراوده مالی داشته باشن. من الان میخوام با ایشون معامله کنم مستقیم. ایشون نمیتونه تو مغازش به من کالا بفروشه، من باید برم از یه جایی یه برگه تاییدیه بیارم تا ایشون بتونه کالا به من بده. میگن یوترن یعنی چی؟ میبینید توی تصویر یه بشکه نفت ایرانه، یه بسته اسکناس، آرم یورو و علامت دلار. در یوترن ترانزیشن هر کس بخواد با ما مراوده مالی داشته باشه، این باید تغییر و تحول مالیش رو محاسبه کنه. این مسیر رو طی نکنه، آمریکا اون بانک، اون کمپانی، اون کشور رو میکشه توی محاکم بین المللی، پدرش رو در میاره. خسارتی که فرانسوی‌ها دادن سال پیش همین بود دیگه. این که میگن هیچ رابطه مالی برقرار نشده همینه دیگه. چقدر فریاد زدیم سر قضیه یوتیوب. آخرش مقام معظم رهبری اومد فرمود آقا گوش کنید به حرف منتقدا، شاید چیزی داشت به دردتون خورد. گوش نکرد. تکبر چه میکنه؟ خوشبینی به دشمن ملت که دیروز فرمود سرابه چه میکنه؟ خوشبینی. چرا خوشبینی؟ اینه دوست عزیز، این آقای دکتر ظریف ماست، 6 تا کشور خونخوار هم نشستن روبروش دارن مذاکره میکنن. اینا که کار حقوقی میکنن دیگه در سیاست. دو تا دعوا بود، دعوا سر تحریم ها، دعوا سر هسته‌ای ما. ایران میخواد بمب اتم درست کنه، نخیر شما غربیان تحریم کردید. حالا دو تا بال میخواست مذاکرات. یه تیم هسته‌ای، آقای دکتر صالحی از انرژی اتمی ایران، آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا نشستن این طرف. هر روز شما میدیدید این دو تا دارن با هم دو نفری، استاد و دانشجو، چون آقای صالحی دانشجو ایشون بوده، با هم دیگه دارن نرد عشق میبازن. آقا چیکار کنیم؟ اینجوری با کیفیت اینجوری بوتون بریزید، سانتریفیوژا اینجوری جمع میکنید، بند بند. اعتماد به شما ایرانیا نداریم، باید بند بند نوشته بشه امضا کنید. خب این قسمت رو دیدید. این طرف چی؟ شما باید تصویر میدیدید آقای دکتر سیف بانک مرکزی، آقای دکتر طیب نیا اقتصاد، جک لو وزیر خزانه داری آمریکا نشستن اینجا با هم جلسه میگیرن. ببین آقای جک لو، ما به شما اعتماد نداریم، ما نهج البلاغه داریم. امام علی ما اونجا فرموده دشمن غدار با انقین دشمنیه که میشینه پای میز مذاکره، مذاکره میکنه میزنه زیرش. ببخشید ما شهروند، ما اعتماد نداریم به شما، چیکار کنیم؟ آقای جک لو، قانون داماتو رو بیزمت. ای آقا، قانون داماتو 10 سالی یه باره، مثل مهریه خانوما میمونه، کی گرفته کی داده. نه جون مادرت، نمیشه آقای جک لو. ببین بنویسینو حالا کوتاه بیا. نه آقا جان بنویس بعد از برجام آمریکا متحد میشود، قانون داماتو یعنی قانون ایسا رو که 10 سال یه بار تصویب میشه، 75 تو دوره دولت سازندگی برای دوره 85، 85 برای دوره 95 و سال آینده که سال 95 شما آمریکایی‌ها ممکنه تمدیدش کنید برای سال 1405، این ملغا بشه. حالا میدونی چیه؟ نمیشه آقای طیب نیا، آقای سیف، نمیشه. خب باشه آقای صالحی تو اون تاق اونوری، آقا امضا نکن، ننویس. چرا؟ اینا حاضر نمیشن داماتو رو بردارن. اه داماتو چیه؟ هیچی. داماتو میگه هیچ کشوری حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر تو صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنه. وزیر نفت چی فرمود؟ ما برای بازسازی صنعت نفتمون 100 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز داریم. 100 میلیارد دلار، 20 میلیون دلار طرف. آقا این داماتو برداشته بشه ها. باش. خب آقای جکلو ببخشید، یه چیزی شما تو وزارت خونتون مقررات تصویب شده دارید به نام یوترن دور برگردون. همه باید بیان، همه کشورهای دنیا باید بیان با شما هماهنگ کنن تو قضایای مالی در مورد ما. ببین ولش کن حالا یوترن، ما که دیگه نشد. یا اینو مینویسی یه جمله، آمریکا متحد میشود بعد از برجام، در برجام متحد میشود بعد از رفع تحریم ها و ابهام ها در مورد پرونده هسته ایران، یوترن رو از مراودات مالی جهان، این طوق لعنتشو برداره. بر نمیداری آقای صالحی امضا نکن، ننویس. دوست عزیز این دیپلماسی دینی، هر وقت رفتی با کفار مذاکره کنی اینجوری باشید، نه اینکه این طرف رو ما تو تلویزیون ببینیم آقایون هر روز مذاکره میکردن، آقای صالحی با مودیز، این طرف ما هیچ وقت آقای جکلو، آقای سیف و آقای طیب نیا رو ندیدیم. یعنی اینا میگفتن آقا ما شما رو قبول داریم. چرا اونا شما رو قبول نداشتن، شما اونا رو قبول داشتید؟ جوان عزیز یه فضای سایبر رو نگاه کن، ببین این یوترن و دور برگردون رو کدوم دانشگاه بوده که نرفته باشم داد بزنم، کدوم برنامه تلویزیونی نگفتم، برای کدوم مسئولی نفرستاده باشم، کدوم مسجدی داد نزدم. پارسال همینجا گفتم، گفتم بابا باور کنید این یوترن رو بر نمیداره آمریکا. آقای دکتر ظریف سه‌شنبه این هفته پیش، نه سه‌شنبه، هفته قبلیش در دیدار بخش خصوصی فرمود یوترن و داماتو ربطی به مذاکرات برجام نداشت. متشکرم که اعلام موزه فرمودی، تکلیف ما تو نظام مشخص شد. مردم در نبوده با بودن قانون داماتو، قانون ایسا و با بودن یوترن، هیچ اتفاقی در پسا برجام برای این مملکت نمیفته. ایشون تو مجلس قول داد، از تلویزیون دیدید که گفت آقا قانون داماتو هست میشه. و در 9 تا بندی که حضرت آقا تاکید فرمود آقا باید موارد لحاظ بشه، ایشون تاکید فرمود آقا تحریم های مالی، یعنی ناظر به همون قضیه، چون تو ایران ترجمه شده بود به چرخه دلار، تحریم های مالی که ناظر به چرخه دلاره باید برداشته میشد. عملا وقتی امروز اعتراف میکنن دوستان که یوترن یعنی دور برگردون و داماتو دوتاش هست نمیشه، عملا ما شکست خوردیم. خب جمهوری 11 هم شکل گرفت، در جمهوری 10 هم جمهوری هشتم و جمهوری نهم وقتی کار تمام شد، ما تو جمهوری نهم جناح سنتیمون از دست رفت، دو جناح اصلی موندن، جناح لیبرال و جناح اصولگرا. جناح لیبرال و اصولگرا دیگه نظامشون حلقوی بود، بسته به لایه نزدیکیشون به هسته مرکزی نظام یعنی ولایت تعریف می شدن. رنگ سبزشون هم مشخص بود دیگه، هرچی می رفت بیرونتر رنگشون کمرنگتر می شد. آبی و قرمزا هم که همون چپ و راست مدرن بودن که تو نظام چپ و راست مدرن شکل گرفته بود. این فضا در 1192 وقتی تبدیل شد به دولت جدید، جمهوری 11 هم شکل گرفت. در جمهوری 11 هم جریانی به نام اعتدالگرا آمد. از 1165 که در اولین دیدار با آمریکایی‌ها اینا گفتن که ما مودریت یعنی اعتدالگرا هستیم، 30 سال از وجود جریانی در درون نظام میگذره که خودشونو گرفتن مودریت. مودریت یعنی اعتدالگرا، معتدل. این کلمه جدید نیست، مال 3 سال پیش در اولین دیدارها اونجا آمده که آمریکایی‌ها میگن ما میریم با بدنه‌ای در حکومت ایران ارتباط میگیریم که مودریت یعنی اعتدالگرا باشن. این جریان خودش رو همون موقع مودریت یعنی اعتدالگرا مینامه. خب اینا قبلا دولت سازندگی دستشون بوده، اما این دفعه میان سیاست درهای باز چین رو با شتاب اجرا میکنن. آمریکا اجازه نمیده. الان نگاه کنید، هر چی میاد کالای ساخته شده است، هواپیمای ساخته شده، اتومبیلا نگاه کنید، بیلبوردای تو تهرانو شما حق ندارید به قول معروف چیزی صادر کنید. همینجوری درها باز شده، کالا میاد. چه اشکالی داره؟ جوان عزیز حواست باشه، آمریکا 20 روز درهاشو بسته به جهان، سیاست درهای بسته. چرا؟ اقتصاد جهان پاشیده. چطور؟ 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کجا؟ نقشه اکانومیست ریدر دایجست رو ببینید، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این اطلاعات منتشر میکنه، مال من نیست. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، مکزیک. در آمریکای جنوبی، برزیل. در اروپا کلش، تو آسیا، هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، در اقیانوسیه، استرالیا. اینا همون کشورایی هستند که قرار شده تو پسابرجام بیان مشکل اقتصادی ما رو حل کنن. باش تا صبح دولتت بدمد. یکی میخواد خود اینا رو نجات بده. اولین کشوری که سیاست درهای بسته رو شروع کرد چین بود. پارسال چین رفت به سمت سیاست درهای بسته. شغل مال خودم، از خارج کسی کالا نیاره، من فقط صادر کنم. چون میدونید مهمترین مشکل فروپاشی اقتصادی فعلی در جهان مسئله نابودی اشتغاله. جهان در همونطوری که گورباچوف 2 هفته پیش گفت، صدر هیئت رئیس سابق شوروی گفت جهان داره میره به سمت جنگ جهانی. یه واقعیتیه دوستان. اقتصاد جهان پاشیده، عین دوره 1938-39 جلوی جنگ جهانی دوم شده. انقدر مارک آلمان بی ارزش شده بود، تو اینترنت اینو جستجو کنید، انقدر مارک آلمان، چرا انقدر اینو با یهودی ها مشکل داشتن، انقدر مارک پول آلمان بی ارزش شده بود که عکس است زنه داره توی خونش بخاریش رو روشن میکنه، بسته های اسکناس رو میندازه به جای هیزم. فقیرا و مستمنداشون کنار خیابونای برلین برای که خودشونو گرم کنن بسته های اسکناس میندازن. بچه ها دارن با فرغون بسته های اسکناس میبرن تو کوچه خونوازی میکنن باهاش. اینی که هیتلر آمد سر کار، این کاری که یهود باهاشون کرده بود رو مردم علاقه داشتن یهودی ها رو بریزن بیرون که پدر اقتصادشون اینجوری در آوردن، پولشون رو بی ارزش کردن. جنگ جهانی دوم به خاطر همین مسائل اقتصادی اینجوری پیش اومد دوستان. آمریکا الان دلارش بدون پشتوانه است. به این جمله رهبر معظم انقلاب امام مسلمین توجه کنن، عزیزان جوان، برای حسین همدانی شدن 30 سال پیش یه جوونی خودشو آماده کرد رسید اینجا. اون میدون، میدون رویش جنگ سخت بود. برای میدان 5-10 سال آینده امام مسلمین خط مشخص کرده. 1160 امام فرمود حصر آبادان شکسته شود، شهریور. امسال شهریور آقا فرمود آقایی و سروری دلار شکسته شود. این حکمو میبینید یعنی چی؟ در دیدار فرماندهان سپاه فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند آقایی و اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن اجرا کنند، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن نجات بدن. یعنی چی جادوی پولی و مالی دشمن؟ یعنی آمریکا کاغذ بی ارزش رو میکنه دلار، با دلار دنیا رو داره میچاپه. زکریای رازی فلز قرمز رنگی به نام مصر رو میخواست بکنه فلز زرد رنگی به نام طلا، نتونست. واقعی بود اون فلز قرمزه. اما آمریکا شعبده بازی میکنه، جادوگری میکنه، از 1971 تا الان کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه که پشتش طلا نیست تو خزانش. همینجوری کاغذ چاپ میکنه، اقتصاد جهان تکیه میکنه به این کاغذ بدون پشتوانه. اسم این جادوی پولی و مالیه. هر کشور جرأت کنه مبنای پولش رو از دلار آمریکا برداره، آمریکا بهش حمله میکنه. چه جور حمله ای؟ حمله ارزی. جنگ جدیدی شکل گرفته به نام جنگ ارزی. جوان، این جنگ متخصص میخواد. میخوای همراهی کنی با امام مسلمین؟ این جنگ اسلحه دست گرفتن نمیخواد. این جنگ استراتژیستاش میشه جیمز ریکارد. این جنگ یک روز، ریکارد میگه تو زمستون سال 90 یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم. میگه کاری کردیم یک روز 40%. یعنی شما تا قبلش، یه ما قبلش حقوق میگرفتی 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان قدرت خریدش 1,000,000 تومان بود. یک ما بعدش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. کل حکومت، کل دولت، کل نهادها و سازمانها، کل مردم حس کردن فقیرتر شدند. همین بازی رو تابستون پارسال با چین شروع کرد. پدری از چین در آورد، 40% اقتصاد چین نابود شد. 45 روز جنگ ارزی. چین زمستون پارسال تو اسفند اعلام کرد که داره میره تو 5 سال آینده به سمت سیاست درهای بسته، به سمت تجارت داخلی به جای تجارت خارجی. 25 سال اقتصادش رشد 11% داشت، پارسال اومد زیر 6.5. که توی چین جرأت کردی بری پیمان پولی دو جانبه با کشور دیگه منعقد کنی، جرأت کردی پیمان بریکس ایجاد کنی با روسیه و آفریقای جنوبی و هند و برزیل و اینها. میخوای روبروی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صندوق جدید ایجاد کنید، پول خودتون رو بذارید داخلش. گوش چین رو پیچوند، اسمش کارنسی وارز، جنگ ارزی بین یوان و دلار جنگ شد. ذخایر ارزی چین عمدتاً دلار آمریکاست دیگه، پدر چین در اومد. ما فهمیدیم چه مصیبتی شده تابستون پارسال، اما نمیدونستیم عمق فاجعه کجاست. اسفند پارسال، هفته دو هفته آخر اسفند پارسال، جلو ایت کنگره خلق چین برگزار شد. لی نخست وزیر چین گزارش داد، یه گزارش کامل. این گزارش رو ایرنا کامل ترجمه کرده. اونجا میگه که 1, 2, 3, 4 میکنه که چه بلای سرشون اومد. و اونجا میگه که ما میریم به سمت تجارت داخلی به جای تجارت خارجی تو 5 سال آینده. 1,300,000,000 جمعیت داریم، 300,000,000 تولید صنعتی میکنن، 1,000,000,000 نفر کشاورزی هن. ما اون 1,000,000,000 نفر رو مصرفگرا بار میاریم، با اون 300,000,000 نفر برای اونا کالا تولید میکنیم. سیاست درهای بسته. امام مسلمین چی فرمود؟ جادو، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. یعنی کشور الان اسیر جادوی پولی و مالی دشمن. این حکم حکومتی. الان کلاس تخصصیش داره برگزار میشه، متخصصین جنگ ارزی داره تربیت میشه. الان هم در مرحله گفتمانسازی هستیم تو کف دانشگاه ها و جامعه و رسانه ها. مردم جنگ فعلی، جنگ کمرشکنی است به نام جنگ پول ها. و بعد فرمود، بعد از اینکه فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به نحو احسن اجرا کنند، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنند، ملت‌های دیگر هم نجات دادن، برای همه شدن الگو. نجات ملت‌های دیگه، همونطوری که نجات ملت سوریه به این بود که یه گروهی مدافع حرم برن تو صحنه، نجات ملت‌های دیگه هم کنار نجات ملت خودمون، نجات از دلار پول بدون پشتوانه است. آقایی و سروری دلار. آقایی و سروری آمریکا رو توی سفارت آمریکا نابود کردیم، شاه رو انداختیم بیرون. دلار آمریکا اینجا دیکتاتوریش هنوز هست. من نمیگم، امام مسلمین تاکید فرموده. ما نسلی از نیروهای انقلابی جوان رو میخوایم که 5 سال 10 سال بنشینن فکر کنن این مصیبت جهانی، این ابرربای جهانی رو چجوری باید حل کرد. الان طلاب جوان و دانشجویان جوانی که تو این زمینه دارن تلاش میکنن، اینها همون همت‌ها، باکری‌ها، بروجردی‌ها، حسن باقری‌ها، حسن تهرانی مقدم‌ها، شهریاری‌ها، سیاد شیرازی‌هایی هستن که اینگونه نام مبارکشون بر در و دیوار کوچه‌های ما فضای جامعهمون اطراگین میکنه. اون انقلابیون امروز جاشون رو دادن به انقلابیونی که روبروی جانور خبیثی به نام ریکارد میستن، که وقتی داره توی اندیشکده کارنگی توضیح میده برای اندیشمندان، مثلا خودشون تو اندیشکده کارنگی میگه که چجوری تو یه روز ریال ایران رو تونستیم 40% نابود کنیم. همون موقع بود که آقا تو دیدار مسئولان فرمود مهاتیر محمد آمد دیدن من در مورد شوک اقتصادی 1997. بهش گفتم چی شد؟ گفت فقط یه جمله به شما بگم، یه شب تا صبح بدبخت شدیم. و فرمود مراقب باشید، این اتفاق ممکنه اینجا بیفته. سه بار در دیدار مسئولین دولت ایشون این جمله رو تکرار کرده، برید رو سایتشون ببینید چقدر تاکید میکنه. خب وقتی امام مسلمین حرفش نرسه، وقت به کف جامعه سرش رو مثل علی علیه السلام بکنه تو چاه از دست اطرافیان، حکم ما چی میشه؟ پس آمریکا داره جادوی پولی و مالی میکنه، اون نمیذاره تو اینجا شغل ایجاد بشه، شغل بعد تو اروپا ایجاد بشه، تو جای دیگه ایجاد بشه، کالاشونو بریزن اینجا. سیاست درهای بسته چین، انگلیس امسال شروع کرد، انگلیس 5 6 ماه پیش از اتحادیه اروپا رفت بیرون. چرا رفت بیرون؟ گفت آقا وضع اقتصاد جهان داره میریزه به هم، بذار من اشتغالم مال خودم باشه، وقتی تو اتحادیه اروپا باشم باید کالای اروپایی بیاد اونجا، من نمیخوام کالای اروپایی بیاد، خودم کالا تولید میکنم برای مردم خودم، پولم هم که نجات دادم. سیاست درهای بسته رو شروع کرد انگلیس. سومین کشور آمریکا بود. ترامپ قول داد که آمد سر کار درها رو ببنده. 3600 کیلومتر مرز دارن با کشور مکزیک، داره مرز میکشن، دیوار میکشن، البته دیوار از قبل شروع شده بود، اینا دارن کاملش میکنن. مکزیکی نیاد. خیلی خوب، کارگرایی که از آمریکای لاتین میومدن 4 ساله قرارداد داشتن، هفته پیش کردش 1 ساله. 7 تا کشور مثل ایران و کجا که اصلا به بهانه تروریسم نیان، حالا درگیر شدن با سیستم قضاییشون فعلا منتفی شده. شعارش این بود شغل برای آمریکایی. ما 80 میلیون ایرانی هستیم، 80 میلیون نیاز به مثلا دستمال و نیاز به این آب و وایس رکوردر و این 80 میلیون اون گوشه جامعه خودمون باید تولید کنیم، ما مصرف کنیم، داریم این امتیاز میدیم به دیگران. اسمش اینه که ببینید تحریم‌ها رفع شد، دارن ما رو تحویل میگیرن. آقا همه دنیا داره میره به سمت سیاست درهای بسته، ما رفتیم به سمت سیاست درهای باز. یعنی شما میگید ما باید منزوی بشیم، انگلیس داره منزوی میشه، آمریکا داره منزوی میشه، چین داره منزوی میشه. اینا نجات اقتصادشون به اینه که شغلشون مال خودشون، تولیدشون مال خودشون، مصرفشون مال خودشون، مازادش صادر بشه پول بیاره. ما میگیم آقا خوبیش به اینه که تولید داخلی تعطیل، خارجیه بیاره اینجا. قرار نیست ما بازار بشیم برای دیگران. 1382 رفته بودم شاهنشهر، تو دانشگاه مالک اشتر شعبه شاهنشهر برنامه داشتم، ما رو بردن بازدید این هواپیمای ایران 140 که اونجا تولید میشد. این هواپیماها سال 92 یکش خورد نزدیک فرودگاه مهرآباد زمین. وای ما چرا باید هواپیمای سوار بشیم که این اینجوریه میخوره زمین؟ ایرانی حقش اینه که ایرباز سوار بشه، ایرانی حقش اینه که بنز سوار بشه به شرطی که بنز تولید کنه، ایرانی حقش اینه که ایرباز سوار بشه به شرطی که ایرباز تولید کنه، نه عزت و شرفش رو بذاره کف دستش بره اونجا. 10 میلیارد دلار تو 10 سال میدیم به کشور فرانسه، 100 تا هواپیما میخریم. رفتم دانشگاه اصفهان به جوانای دانشگاه صنعتی اصفهان گفتم آقا فاصلتون با این تشکیلات تو شاهنشهر 25 کیلومتر 30 کیلومتر، آقا شما بیکار میشید فرداها، شما و استاداتون برید اونجا بگید آقا سال 1 میلیارد دلار میخواد بدید به فرانسه، میشه دلاری 3000 تومان، میشه 3000 میلیارد تومان، 1/3. سالی 1000 میلیارد تومان اعتبار بدید به ما، ما قول میدیم این هواپیما ایران 140 بکنیم هواپیما ایران 141 142 143، یعنی تایپشو ببریم بالا، مدلشو پیشرفته تر کنیم. قول نمیدیم ایرباز تحویل بدیم، ولی قول میدیم آبروی ما صنعتی ها و فنی ها میره اگه شما برید از بیرون هواپیما بیارید. رفتم تو دانشگاه شریف بچه شریف گفتم آقا این شغل شماست. دانشجو بیچاره رفتن تو راهپیمایی بنر بردن آقا به خدا ما میتونیم. فردا هم هواپیما که بیاد دانشجوی فنی ما که اینجا که امکان اشتغال نداره، هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری 100,000 تا شغله. وقتی شما 1 میلیارد دلار میدی به فرانسویه، یعنی 100,000 تا شغل جوانای فنی خودت. ما هیچ وقت دیگه نمیتونیم هواپیما تولید کنیم. بعد بدبختیش اینجاست که یه ماه پیش عربستانیا همین هواپیمایی که ما گرفته بودیم از اوکراین اینجا تولید میکردیم و امتیازش رو خریدن، اولیشو تولید کردن، 50 مهندسشون وایسادن جلو اون هواپیمایه. عربستانی که هر چی بخواد آمریکا الان بهش میده، هر نوع هواپیمایی، وایسادن جلو هواپیمای شبیه ایران 140 ما، پوز دادن. عربستان یک روز جشن ملی اعلام کرد، ما تونستیم یه هواپیما بسازیم. ولی ما اون هواپیمایی که تونسته بودیم در 15 سال بسازیم 10 تاشو اون یکیش خورد زمین. آقا کی گفته ما همچین هواپیمایی تولید کنیم؟ چرا مردم ما باید سوار هواپیما بشن که بخورن زمین؟ اون موقعی که اون هواپیما خورد زمین اینجوری شد تو سال 92، یادتونه یه هواپیمای فوق پیشرفته ایرباس مالزی با مسافراشون 2300 نفر جوری گم شد جی پی اس کشت، هر چی گشتن نتونستن پیداش کنن، شد مضحکه سریالای داخلی ما که طرف نمیدونم زنش تو سریال پایتخت نمیدونم از چین اومده بود تو هواپیما بوده گم شده بود، همش خواب اونو میدید گم شد. آی مردم چرا باید سوار ایرباسی بشوید که اینگونه گم میشه؟ اما وقتی کسی قرار شعار ما نمیتوانیم بده ملت رو وابسته کنه، همین شد. ای این بنزین یورو 4 نداره، خب ای وای هندوانه و خربزه و خیار و اینا تولید نکنیم چون آب زیاد مصرف میکنه، گندم و اینا رو بریم از خارج بیاریم، ای وای هواپیما اینجوری نمیشه بریم از خارج بیاریم، آب خوردن ما هم به رفع تحریم ها بستگی داره، نکنید این کارا رو. ای بی شناسنامه های بی سواد به جهنم رفته و برگشته دلواپس سیاسی کاسب تحریم، خدا پدرتو بیامرزه، 52 تا فوش. در جنگ نرم تیر و ترکش نمیخوری، فوش میخوری. وقتی فوش میخوری بعد وقتی آبا از آسیاب میفته حالا دوستان دلواپسن، حالا که وزیر محترم خارجه ما میگه که آقا حل نخواهد شد، یوترن و داماتو منتفی نخواهد شد. این صد هسته‌ای بود، اینم صد تحریم ها. از صد هسته‌ای 80شو دادیم رفت، از صد تحریم ها 10ش برداشته میشه. سیاست درهای باز چین بسته شد تو جمهوری 11، امکانش آمریکا نذاشت به وجود بیاد. سیاست درهای باز تایلند شروع شده امسال، از بهار امسال سیاست درهای باز تایلند شروع شده. خطر کجاست دوستان؟ اینه، گفتن شما مثل کشور تایلند که کشوری امن در منطقه جنوب شرق آسیا بود، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ کشورهای مختلف بود، آمریکا اونجا رو کرد اشرتکده جنوب شرق آسیا، امنیت دارید آفرین، آب و هواتون هم خوبه باریکلا، شما بشید محلی که همه هتل ها ساخته بشه، همه بیان اونجا تفریح کنن. دهه 1960 به ما آدرس دادن و دوستان ما رفتن اونجا و آمدن، الان چند صد تا هتل داره تو شهرهای مختلف ساخته میشه و روز ملی گردشگری رفتن گفتن که گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بالا باشه. یعنی چی؟ آقا طرف اومده سرمایه‌گذاری خارجی کرده هتل بسازه، دستش درد نکنه. ببین این میخواد توریست خارجی بیاره ها، خب قدمش رو چشم. ببین اون وقتی میاره نگو چرا این حجابش اینجوریه، باشه چشم. این زمنان میخواد مشروب الکلی سرو کنه، خب باشه. یه چیزای دیگه هم میخواد، خیلی خوب. ما حکومت اسلامی رو ایجاد کردیم، سرزمین اسلامی، ملائکه اون بالا وایستادن، از همه جای دنیا صدای مصیبت و بدبختی میره بالا، یه جایی هست که ملتی دستشون رو میگیرن بالا. حالا داخل این سرزمین حالا یه جاهای ایجاد بشه، یه کسی 6 ماه تو زندگیش دویده سختی کشیده میخواد بری جای خوش آب و هوا تفریح کنه. این پیرمرد پیرزنه نیست که میاد میره تو اصفهان از اون آثار تاریخی عکس میگیره. قرار شد انبوه توریست بیاری و خیلی چیزای دیگه هم میخواد. از چه راه قرار ما پول در بیاریم برای کشور؟ یه بزرگی میفرمود دیوس سیاسی، دیاست فرهنگی چه ابعادی داره؟ یه جمله تکان دهنده رو پریروز به فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمود. فرمود ماجرای 19 بهمن رزق لایحتسب بود. خدا میفرماد در آیه دوم و سوم سوره طلاق، مردم تقوا که میورزید خدا جعل میکنه براتون، قرار میده براتون راه خروجی از مصیبت ها و رزقی بهتون میده از جایی که حساب نمیکنید. من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنید از اونجا به شما روزی میده، از اونجا به شما روزی میده. و بعد میفرماد توکل که به خدا می کنید فهوه حسبه، او شما رو بسه، شما رو بسه. خدا رحمت کنه صناعی این آیه رو تبدیل کرده به شعر، کت خدایی همه غم و هوس است، کد خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن تو را خدای بس است، فهوه حسبه. هی حالا فریاد داد آقا اگر ما در مضیقه ایم، اگر در تنگنا هستیم، اعتماد کنیم. او عین ماجرای 19 بهمن 1157 که هیچکس فکر نمی‌کرد همافران نیروی هوایی برن با امام بیعت کنن، چون پس فرداش یعنی روز 21 زمینه اون کودتا فراهم شده بود، قرار بود از ساعت 4 بعد ظهر حکومت نظامی بشه. 602 نفر لیست آماده کرده بودن که یکیش امام بود، به قول خودشون کودتا کنن، حکومت نظامی کنن، کودتا کنن، بگیرن ببرن به تو جزیره کیش، نظام رو بساط انقلاب رو جمع کنن دیگه. امام فرمود رأس ساعت 4 که گفتن آقا مردم تو خیابون نیان، امام فرمود همه مردم بیان تو خیابون بمونن، کسی هم نره خونه. دو روز قبل از این، از جایی که کسی فکرش رو نمی‌کرد، من حیث لا یحتسب، از اونجا خدا عنایت کرد، این همافران نیروی هوایی اومدن رفتن با امام بیعت کردن. این رزق، رزقی که اگه تو تاریخ انقلاب نگاه کنیم 100 مورد عین این رو میبینیم که خدا نصیب ما کرده، تو تنگناهای اقتصادی هم داره ما رو امتحان میکنه. میگه شما به من رو بیارید همونطوری که امامتون گفته، اگر دیدید من برای شما باز نکردم این درها رو. اما فرمود تری روز که سراب بود، که دو آیه دیگه در یه سوره دیگه میفرماد سرابه، کسایی که به دشمنان، به شیاطین تکیه میکنن، شیاطین براشون سراب درست میکنن. به اون سراب وقتی نزدیک میشی میبینی هیچی نیست. لذا میری توی شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران میری میگه هیچ، یعنی سراب، یعنی دروغ گفت دشمن. لذا پریروز یک نکته مهمی رو تاکید فرمود که آقا این در دیپلماسی و در امور داخلی، مدیریت داخلی هم باید این لحاظ بشه. رزق من حیث لا یحتسب، رزقی که نمیدونیم از کجا خدا برامون حساب میکنه، برامون واریز میکنه. اعتقاد داریم به خدا، اعتقاد داریم به قرآن، جاهای دیگه این کارو کرده برای نظام و اسلام و انقلاب. اینجا هم میفرماد آقا اعتماد کنید. ولذا دوستان عزیز، این 11 جمهوری از درون نظام جوشید و جمهوری های دوره بعد از دفاع مقدس از دلشون چپ و راست مدرن آمد بیرون، لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات. لیبرال ها به ته خط رسیدن، چون اساسشون که مدلش غربیه به ته خط رسیده. و جمله اصلی من اینه، امام به بازرگان، به بنی سعد، به مرحوم منتظری نهیب میزد به خاطر لیبرالیسم. این جریان موسوم به اصلاحات، اعتدالگرا، هر گروه دیگه، حتی بخش عمده‌ای از اصولگراها وقتی وارد فاز اقتصاد میشن هیچی ندارن جز اینکه مدلشون مدل اقتصاد لیبرالیه. جریان سیاسی امروز دو قطبیه، قطب لیبرال، قطب انقلابی. صراحتن وزرای دولت‌ها میشینن میگن که ما لیبرالیم. رسما وزیر میره پشت تریبون میگه ما میخوام به توسعه یافتگی برسیم، باید لیبرالیسمو پیاده کنیم. رسما میگه، خدا پدرشونو بیامرزه، صادقانه دارن میگن لیبرالن. اصلاح طلب، اعتدالگرا رو بذار کنار، لیبرال. رسما آدم فکری و دانشگاهیشون میشینه جلو دوربین میگه آقا من سلول سلول بدنم لیبراله. خدا پدرتونو بیامرزه که صراحتا دارید میگید کی هستید. این سو جریان یا انقلابیه یا در حیرت. جریان انقلابی یعنی میزنه زیر میز لیبرالیسم، یا اسلام یا هیچ چیز دیگه. امام مسلم فرمود من انقلابیم. لذا جریانی تو مجمع تشخیص نشست گفت آقا انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. آمد فرمود نخیر، من انقلابیم، حوزه علمی انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باشید، رسانه انقلابی باش، جوان مؤمن انقلابی. خواسته هایی که ما داشتیم توی انقلاب اسلامی سال 57 کف خواسته ها بوده، شده جمهوری اسلامی. سقف خواسته ها ظهوره. ما انقلابمون تا زمان ظهور ادامه داره. یه مرحلهش جمهوری اسلامی بوده. دیدید؟ پس جمهوری 11 یک جمهوری است که رفت به سمت سیاست درهای باز چین، دشمن هلش داد به سمت سیاست درهای باز تایلند. هیچی در برجام دست جامعه رو نگرفت و مشکلات حالا مونده رو بیاد. عصر امروز عصر سیاست درهای بسته آمریکا، سیاست درهای بسته انگلیس، سیاست درهای بسته چین. فرانسه هم یکی از این گروهایی که الان داره تو انتخاباتش رقابت میکنه گفته آقا ما هر جوری شده باید بریم به سمت سیاست درهای بسته، از اتحادیه اروپا خارج بشیم و از همه مهمتر اینه که یورو رو بذاریم کنار، فرانک فرانسه رو دوباره احیا کنیم. جهان سالهای آینده جهان پرتنشی است. جهان یا به سمت انقلاب جهانی میره یا به سمت جنگ جهانی. دومی احتمالش بیشتره. فرصت بسیار بسیار ضیقی است که مسلمین در اختیار دارن و در این مرحله که جهان با وکیوم قدرت، با خلاء قدرت تئوریک روبروست، باید اندیشه اسلام رو به جهان سری معرفی کنن، الگوهای جایگزین. شیخ عمران حسین که امسال آمده بود اینجا، این عالم اهل سنت که کتاب‌های ربا رو نوشته و تو آمریکا خیلی با استقبال مواجه شده، تو اردیبهشت امسال نامه زد به حضرت آقا که رو خبرگزاری مشرق منتشر شده، میتونید ببینیدش. نامه نوشت که جهان رو از دست اقتصاد ربوی نجات بدید. و بعد حضرت آقا هم که این حکم فرمود که آقایی و سروری دلار رو بشکنید. ما الحمدلله این 11 جمهوری رو که گذروندیم، با وجود انحراف‌های گوناگون، آنچه که در مرکز این تحولات بوده شخص ولی امر مسلمین امام جامعه، امام راحل و حضرت آقا بوده و دلیل ثبات وجود اون شخص محوری است. این حرکت به حول قوه الهی استمرار داشته، در آینده هم به حول قوه الهی استمرار خواهد داشت. آنچه که حائز اهمیت اینه که بدانیم این آمد و رفت جناح‌های سیاسی فقط ریزش‌هایی بوده که در مقابلش چند برابر رویش بوده. رویش دفاع مقدس یک رویش، رویش دوره زد و خورد فکری فرهنگی یک رویش، و رویش دوره جدید هم رویش سوم. ما با توجه به این قضایا نگران آینده نیستیم، فقط امیدواریم که خدا ما رو همیشه در مسیر اسلام ناب و همیشه در رکاب امام مسلمین قرار بده انشالله. خدایا جوانان ما رو، بله سوالار هستیم خدمت شما، خدایا جوانان ما رو انقلابی تر از گذشته قرار بده. خدایا به دختران ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا به پسران ما غیرت مضاعف عطا بفرما. خدایا توفیق همراهی با ولی رو از ما نگیر. خدایا توفیق بده که تا زمان ظهور ملت ما پای اسلام و انقلاب همچنان شاداب بمانند. خدایا سایه ولی امر مسلمین رو بر سر ما همچنان مستدام بدار. خدایا مکر دشمنان اسلام و انقلاب رو به خودشون برگردون. خدایا ما رو از شر فتنه‌گران شیعه انگلیسی و تکفیری وهابی نجات بده. خدایا توفیقی به ملت ما عطا کن که پرچم اسلام ناب رو بر سراسر جهان به اهتزاز در میارن. خدایا باشیم و ببینیم که جمهوری اسلامی آمریکا شکل بگیره انشالله. خدایا باشیم و ببینیم که رژیم منحوس صهیونیستی از پهنه کره زمین محو میشه انشالله. خدایا توفیق بده که باشیم و ظهور حضرتش رو ببینیم. به نبی و آله صلوات.
اللهم صل علی محمد و آله. خدا قوت میگم خدمت استاد و دوستانی که تشریف دارن و نشستن. با توجه که ساعت 9 گلبانگ الله اکبر داریم، اون دوستانی که وقت دارن و امکانشو دارن در همین مکان یه دو سه دقیقه الله اکبر میگیم، ولی وعده کردیم که سوالات دوستان رو از محضر استاد بپرسیم. اون عزیزانی که کار دارن و وقتشون تمام شده برای این جلسه میتونن پذیرایی بشن و تشریف ببرن، ولی ما طبق وعده هم پرسش و پاسخ رو داریم و هم گلبانگ الله اکبر رو در همین محل خدمت عزیزان هستیم. و عزیزانی که قصد تشریف بردن دارن با رعایت نظم انشالله از کنار مسجد خارج بشن که دوستانی که میخوان سوالات رو بشنون بتونن بهتر استفاده کنن. سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن تشکر از استاد خواهش بکنم، چون سوالات زیاده، ما 3-4-5 تا سوالاتی که بیشتر بوده رو میپرسیم، شما هم مثل همیشه شفاف و سریع بفرمایید. یه صلوات دیگه بفرستید انشاءالله دل آماده بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. به عنوان اولین سوال، چرا با وجود فیلترهای گوناگونی در کشور باید در سیستم‌های حساس نظام افرادی مانند آقای فریدون در دوره فعلی و آقای مشایی و بقایی و رحیمی در دوره گذشته در کانون‌های حیاتی دولت جای بگیرن و این لطمات و ضربات رو بزنن به نظام اسلامی؟
بله، سوال بسیار مهمیه. یکی از آسیب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی آسیب سیستم مدیریتی است. در آسیب شناسی سیستم مدیریتی ما به فرد رأی میدیم، به رئیس جمهور رأی میدیم، به نماینده رأی میدیم. اینها میرن افرادی رو انتخاب میکنن در پستایی که اونا باید بیان مسئولیتشون رو رسما ثبت کنن در مجلس و اونجا رأی بگیرن مثل وزرا. اما این افراد میرن حواشی برای خودشون انتخاب میکنن که اون حواشی معیاری برای احراز شغل نداره. یعنی مثلا برای اینکه مشاورین دولت یا همراهان رئیس جمهورها یا همراهان وزرا شرایط احراز شغل داشته باشن، اون شرایط متاسفانه احراز شغلش خیلی سفت و چفت و بستار نیست. نتیجه فاجعه بارش اینه که هر کی میاد سر کار یه اطرافیان مسئله داری داره که این اطرافیان مسئله دار متاسفانه ایجاد فاجعه میکنن. ما در سه لایه عرض کردم باید مواجهه صورت بدیم. اول با تربیت یافتگان غرب و شرق قبل از انقلابی مثل بنی صدر. دوم تربیت یافتگان نظام، دوره نظام که رفتن تو انگلیس و آمریکا درس خوندن که خطر اینا بسیار زیاده امروز. سوم فرزندان اینها. امروز ما 500-600 نفر از مسئولینمون بچه‌هاشون تو انگلیس و آمریکا و کانادا. آخه وزیری که بچه‌اش تو آمریکا و انگلیس و کانادا است، اینجا میتونه موضع سختی علیه اونا بگیره؟ مسئولین دولت یا مجلس یا جاهای دیگه که فرزندانشون تو آمریکا و کانادا و انگلیس هستن، ما چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم اینا دستشون زیر ساطور بیگانه و دشمن نباشه؟ یه سوالی من مطرح کردم به بعضیا برخورده، ما رو کشیدن دادگاه. سوال این بود چطور میشه در جمهوری اسلامی عالی ترین مقامات امنیتی برای گرفتن دکترا 20 سال میرن آمریکا و میرن انگلیس و میان؟ یعنی از 1357 که انقلاب شده تا 1377 برای یک دکترا توی رشته بسیار نامناسب، مثلا در حقوق قضایی، نه یک رشته فوق استراتژیک که اگه نداشتیم نظام زمین میمون، از این رشته که همینجا تو دانشگاه تهران هم میشه رفت گرفت، تو دانشگاه آزاد و پیام نور. و چرا باید عالی ترین مقامات امنیتی کشور هر هفته یا دو هفته یه بار برای گذروندن دو واحد بلندشن برن انگلیس و بیان 20 سال؟ خب اینجا یک کسی باید پاسخ بده. سرویس های امنیتی کشور که روی این زمینه اگر کار کارشناسی داشتن باید منتشر کنن، یک کسایی تو نظام باید پاسخ بدن. یا ما با آمریکا مشکل داریم یا نداریم، یا ما با انگلیس مشکل داریم یا نداریم، اینا دشمن ما هستن یا نیستن؟ چه لزومی داره درون حکومت بعضی از مقامات حکومت میرفتن انگلیس دکترا میگرفتن؟ ما اینجا میگیم آقا چون اینو کسی تو حکومت پاسخ نداده، هیچ سیستم ضابطه‌ای هم نبوده جلو اینا رو بگیره، لذا ما به این رفت و آمدها و اثرات و پیامداش مشکوکیم. میگن شما اتهام جاسوسی زدید، رفتیم اونجا گفتیم خب این قضیه رو شما ردش کنید. میگن خب چی رو رد کنیم؟ آقا اگر الان بگن دبیر شورای عالی امنیت ملی انگلیس یا آمریکا آمد اینجا رفت دانشگاه امام حسین درس بخونه، سرویس اطلاعاتی ما سوار نمیشه روی اون؟ ما مشکل اینجوری داریم. ما با دو تابعیتی ها تو این مملکت مشکل داریم مگه خلافش ثابت بشه. ما با کسانی که رفتن دکتراهای رشته های جور و جور اینجوری گرفتن از دانشگاه های آمریکا و انگلیس آمدن و رشته هاشون خیلی چیزای تاپی هم نیست، مثلا انرژی هسته‌ای مدل فلان نیست، این رشته علوم انسانیه که بدترش همینجا تو دانشگاه آزاد ما داره ارائه میشه. این که چرا باید تو حکومت بعضیا میرفتن، میخوام اینو کاری کنیم که داره موج میشه. دوستان عزیزان، وقتی تو مملکت 600-700 نفر از مسئولین مملکت بچه‌هاشون تو اروپا آمریکا هستن و ما اینجا شعار مرگ بر آمریکا میدیم، اونا به ریش ما میخندن، اینا زمینه نفوذن. یا در دولت بعدی مقام مسئولی بچهش تو اروپا و آمریکا نمیمونه، یا اگر خواست بچهش اونجا نگه داره حق نداره دستگاه نظارتی ما، مجلس شورای اسلامی ما، اون فرد رو به عنوان وزیر و وکیل تایید کنه. اینو به مطالبه عمومی داریم تبدیل میکنیم. این الان یک درد ماست. لذا
ساعت 9 هم هست دیگه، الله اکبر رو بگید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله خامنه ای رهبر سلامتی خودتون خانوادتون مقام عظمای ولایت صلوات خط کنید
صلی الله علی محمد و آل محمد. خب پس عزیزان عنایت داشته باشید، خطر نفوذ در نظام یک وجهش تو اشکالات سیستم مدیریتی ماست که هر کی میاد سر کار شرایط احراز شغل خودش مشخصه، اما در مورد اطرافیانش حریم امن وجود داره. سه مجموعه ما ضعیفه تو برخورد. مجموعه اول مجموعه نظارتی ماست، مجموعه دوم مجموعه قضایی ماست، مجموعه سوم مجموعه اطلاعاتی و امنیتی ماست. چون این موارد را هرچی نوشتیم داد زدیم به نتیجه نرسید، ما اعلام کردیم به مسئولین ما یک موج جنبش اجتماعی ایجاد میکنیم در کشور علیه مقاماتی که بچه هاشون تو اروپا و آمریکا درس میخونن. یک موج اجتماعی ایجاد میکنیم تو نفوذ دیگه. هیچ آدمی در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نمیتونه بگه که نه آقا این چه حرفیه، طرف بچهش نابغه است رفته درس بخونه. خب از طریق همون نابغه CIA, MI6, BND, موساد، هر سرویس اطلاعاتی دیگه رون بچه سوار میشه، از طریق نفوذ میکنه تو خونه پدرش. لذا دوستان تعارف بذارن کنار، نظام 35-6 سال تعارف کرده، ضربش هم خورده. من نمیتونم متوجه بشم چجوری رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور سال 64 که ماها درگیر جنگ بودیم، ایشون دست زن و بچه‌شو میگیره بلند میشه میره تو آمریکا دکترای اقتصاد میگیره، برمیگرده میشه فوری معاون وزیر بازرگانی و آدمهای دو تابعیتی. ما از این منفذها ضربه خوردیم تو دوره ائمه، تو دوره انبیا. قرار نیست تکرار کنیم آقا جان. هر بار هم گفتیم، هر بار هم ما رو بردید دادگاه، هر بار هم. از این رو خواهش میکنم این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف نظام باید جدی گرفته بشه. مقامی که سر کار میاد اگر اطرافیانش حریم امن برای اطرافیانش ایجاد کرد، این باید بشه نقطه ضعف و پاشنه آشیلش. دولت قبلی خودش بود و 5 نفر میگفت آقا ما 5 نفر بودیم، بقیه اومدن در واقع سهم‌خواهی میکنن. رسماً میگفت، میگفت آقا ما 5 نفری بقیه دارن سهم‌خواهی میکنن، هر کس میاد آقا من اومدم خودم به رأی گذاشتم، مردم به من رأی دادن. ما مشکل داریم که حزب نداریم، افراد فردی رأی میارن، وقتی رأی میارن به کسی پاسخگو نیستن، ولی وقتی حزب باشه گوش حزب رو میپیچونی، حزب مجبوره خودش رو تنظیم کنه، منزه کنه. از این رو دولت فعلی هم آمده سر کار، به احد و ناسی در مورد برادرش پاسخگو نیست. البته این تکبره براش داره دردسر ساز میشه. کف جامعه و کف دانشگاه که باشید میبینید که همین عدم شفافیت این دولت رو میزنه زمین. این دولت به دلیل عدم شفافیت امنیتی، شفافیت اقتصادی، شفافیت سیاسی و وجود فساد سیاسی و فساد اقتصادی و غیر و داخلش، نتیجهش این شده که دچار مشکله. اما از همه مهمتر اینه، ما باید مسئله کسایی که رفتن تو خارج درس خوندن اومدن تو آمریکا و انگلیس، اینا رو نسبت بهشون حساس باشیم. نمیخوام بگم همشون، خدا نکرده ذهنیت اینجوری نباید ترویج بشه، ولی مطمئن باشید کسی وزیر بوده تو جمهوری اسلامی رفته تو انگلیس درس خونه، MI6 زرنگتر از یعرفاست، میگه این وزیر بوده ممکنه یه روز کس دیگه بشه. کسی مسئول امنیتی بوده، هر چی بوده، تا الان نظام اشتباه کرده رک. از اینجا به بعد وزارت اطلاعات باید روی این قضیه حساس باشه. چطور از آموزش پرورش مطالبه میکنیم، از وزارت نفت مطالبه میکنیم، از قضایی مطالبه میکنیم، از سیاسی مطالبه میکنیم، از وزارت اطلاعات هم مطالبه میکنیم. چرا وزارت اطلاعات اجازه داده مقامات کشور بلندشن برن اونجا درس بخونن برگردن بیان؟ یعنی شما معتقدید دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دو هفته یه بار میرفته انگلیس و میومده، هیچ کی اصلا سرویس های اطلاعاتی انگلیس میگفتن به به میبینید ما چه کشور بازی هستیم؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میاد اینجا تو دانشگاه کجا دکترای قضایی بگیره؟ چه لزومی داشت؟ چه لزومی داشت؟ مثلا الان این تخصصی که ایشون گرفته کجای کشور استفاده شده؟ ایشون تو تمام سوابق 37 سال گذشتهش کدوم روز یک مسئولیت قضایی داشته؟ یه اشکالاتی تو سیستم داشتیم، این اشکالات رو برای اینکه نظام ضربه نخوره ازشون برخورد میکنیم. سه مجموعه هم ناراحت میشن: مجموعه اطلاعاتی، مجموعه های قضایی، مجموعه نظارتی. ما هم شفاف برای زدودن بیماری های نظام جمهوری اسلامی که بخش عمدهش بیماری مدیریتی و فقدان تقواست، ما برای مبارزه با این ویروس ها تو صحنه هستیم، هزینه‌ش هم دادیم. جوانان عزیز، پای این بمونید، هر کی میخواد تو دوره بعد بشه رئیس جمهور یه شرط باید داشته باشه، یه قول به مردم بده از وزیری که پسرش و دخترش توی آمریکا و انگلیس زندگی میکنه استفاده نکنه. این یک. دو، مدیرانی که انتخاب میکنه اگر نفر دوم سومش حاشیه بخوان داشته باشن، یا خودش برخورد کنه یا ما بی‌تعارف‌تر از امثال مشایی و حسین فریدون برخورد میکنیم. سه، دستگاه قضایی باید تو این زمینه برخوردش جدی بشه. خدا میدونه رئیس جمهور مملکت 52 تا فوش به ما داده، یه بار قوه قضایی از طرف ما اونو محاکمه نکرده، ولی کوچکترین حرفی که ما میزنیم، من همین دوشنبه آیندم دوباره دارم میرم دادگاه، امسال طولانی ترین دوره‌ای که یک رئیس جمهور میتونسته از منتقدینش هر روز شکایت کنه رو داشتیم. یه اشتغال تو جمهوری اسلامی درست شده تو دوره اخیر، اشتغال در معاونت حقوقی قضایی نهاد ریاست جمهوری، کلی آدم دارن از همه شکایت میکنن و در دستگاه قضایی کلی آدم ها که باید به این شکایت ها رسیدگی کنن. ولی تا اصلاح نظام ما این مسیر رو ادامه میدیم. توی نظام مدیر فاسد، مدیر حاشیه دار نباید وجود داشته باشه. ایو حناس برای من مسئله است که رئیس محترم دفتر این دولت تو اوج شعار مبارزه برگ بر آمریکا بلند شده بود رفته تو آمریکا دکترا بگیره بیاد به خانوادش. سیستم دو تابعیتی، تابعیتیش نمیدونم. مشاور این دولت آقای حسین فریدون، خانوادش، دخترش، نمیدونم کیشون ور تو سیستم بانکی کجا و کجا. این چیزا تو نمیشه کسی آدم اصلی دولت جمهوری اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس باشه، بچه‌ش با اونا نرد عشق ببازه. ما چنین درامیختگی نداریم آقا جان. اینا خلاف نص صریح عمل اسلام و انقلاب و نگاه امام جامعه است. یا توی نظام کسانی که سرشون رو میگیری پاشون تو آمریکا و انگلیسه دست از این بازی بر میدارن، یا مردم تو انتخابات آینده نظام رو از حیث تربیت یافتگان شرق و غرب پاکسازی میکنن انشالله. سوال بعد،
ایران پس از هاشمی را چگونه تحلیل میکنید و اینکه برخی افراد نطق‌های افراطی در مورد ایشون کردند و افرادی مثل آقای دعایی چادر خانم عفت مرعشی رو میبوسند، چه تحلیلی از این مسائل دارید؟
عرض خدمت شما که خدا رحمت کنه رفتگان جمع انقلاب رو، ایشون رو هم خدا رحمت کنه و خدا انشالله، ما طلب مغفرت میکنیم. البته آنچه که اهمیت داره دوستان اینه که در نظام جمهوری اسلامی یک جریان لیبرالیزم درون نظام شکل گرفت. لیبرالیزم درون نظام عقبه‌ای داشت و با بعضی ها پیوند وثیقی داشت. بعضی ها نگاهشون عادی سازی لیبرالیسم در درون نظام بود و این اتفاق در جمهوری اسلامی افتاد. امروز جمهوری اسلامی جریان لیبرال دموکرات بومی داره، حزب مشخص داره، حزب کارگزاران سازندگی که رسماً سخنگوش 86 دیگه اعلام کرد در مصاحبه با یک مجله گفت ما لیبرال دموکراتیم، لیبرال دموکرات مسلمان. اعضای شورای مرکزیش هم همینو گفتن. خب این جریان زمینه رشد و نمو و زمینه حضور و ظهور و بروزش به دلیل این بود که تحت چتر حمایتی اون مرحوم بود. یه تعارضیه، این تعارض باید حل بشه تو جمهوری اسلامی، نباید مثل دومل چرکین بمونه. اون تعارض مثل استخون لای زخم نباید بمونه، اون دومل چرکینه. امام فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت مملکت به دست لیبرال ها بیفته. اینو قبول داریم یا نه این حرف رو؟ لیبرالیسم چه پدیده نجس و چه ایدئولوژی منحوسیه که امام میفرمود تا من هستم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفته؟ خب اینو اول روشن کنیم. دو، چرا درون نظام یه همچین جریانی شکل گرفت؟ این سوال باید پاسخ داد. کی این جریان رو اجازه داد شکل بگیره؟ همه اونایی که تو این چند وقت آمدن توصیف‌های آنچنانی کردن و اون موارد مسئولیت گردن خودشونه که آقا چه بود و نمیدونم این توصیفاتی که دیگه تلویزیون از اون بر افتاد. نه آقا جان، واقع گرایانه انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، برگردید صدر اسلام. چرا اسلام امروز 72 تا فرقه است؟ چرا در دوره انقلاب دوره صدر اسلام به بعد ائمه انقدر تحت فشار بودن و کسای دیگه‌ای میدوندار بودن؟ چرا 1400 سال بعد باید انقلاب اسلامی بشه و جمهوری اسلامی به وجود بیاد؟ سر همین که اون موقع هم تعارف داشتن با اطرافیان پیامبر، اسلام رو اطرافیان پیامبر شقه شقه کردن، انقلاب اسلامی رو هم اطرافیان امام راحل دارن شقه شقه میکنن. ما تعارف نداریم، ما با مبانی اسلام و هرچی غیر اسلامه کار داریم. آنچه توسط بعضی از این آقایون و اطرافیان امام رقم خورد ربطی به اسلام نداره. بعضی از این ویژه خاری ها، بعضی از این انحراف های فکری و نظری و غیره، لذا برای کسایی که این چیزها رو در نظام یا خودشون ایجاد کردن یا وقتی در اطرافشون ایجاد شد سکوت کردن، براشون طلب مغفرت میکنیم. ایران پسا این موارد ایرانیست که بین انقلابی ها و اون لیبرال ها هنوز جنگه. تا ظهور در جمهوری اسلامی بین انقلابیون باورمند به اصل اسلام که اسلام میتواند با لیبرال هایی که میگن نمیتوانیم باید بریم تو دامن غرب، تا زمان ظهور جنگ خواهد بود. مطمئن باشید هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز لیبرال ها هستند، انقلابیون هم هستند. مهم اینه که انقلابیون رویش جدید دارن، حرفای جدید دارن، آدمای جدید دارن. اونا چون از خودشون هیچی ندارن، از غرب میگیرن، هر دفعه از غرب یه تیپا میخورن، یه تو دهنی میخورن. کی فکر میکرد ترامپ بیاد چهره آمریکا رو نشون بده، جفا بزنه تو دهن لیبرالای وطنی ما؟ کی باور میکرد ترامپ بیاد جوری بی‌آبرو کنه جریان لیبرال داخل کشور ما رو که دیگه کسی نتونه دفاع کنه از این وضعیتی که آمریکا ایجاد کرد؟ به تعبیر حضرت آقا، ما از ترامپ متشکریم که کار ما، زحمت ما رو کم کردی، نشون دادی که شما چه جامعه خبیثی هستید. این ترامپ نیست، این خود آمریکاست. همونطوری که سخنگوش بعد از بیانات حضرت آقا اومد گفت مثل اینکه متوجه نشدید رئیس جمهور تو آمریکا عوض شده. چرا آقای سخنگوی کاخ سفید؟ ما متوجه شدیم که رئیس جمهور عوض شده تو آمریکا، اما یه چیزی رو بهتر از شما متوجه شدیم، اونم که اینه که آمریکا عوض نشده. شما همون شیطان بزرگ، ام الفساد قرد، تروریست بذات، و ما میگفتیم که ام الفساد قرد، تروریست بذات، شیطان بزرگ و استکبار جهانی، این چهار تا نسبت امام همچنان در مورد شما صدق میکنه. پس دوره پسا اون مرحوم دوره ایست که جریان اصلاح طلب و جریان اعتدالگرا حسش یه حس بدیه، حس اینه که از دست داد خیلی چیزا رو، قدرت لابیگریش رو در سیستم از دست داد. حسش اینه که خلأ تئوریک و ایدئولوژیکش رو میرفت تو پناه سایه اون بنده خدا حل میکرد. امروز مونده که چه باید بکنه؟ همه امیدشون رو بستن به آمریکا و به برجام، اونم که هیچی توش در نیومده. آمریکا هم که امروز بدترین برخورد کرده. لذا دنبال کسانی هستن که اون وجهه رو احیا کنن. افرادی که مطرح شدن تو اون حد و قواره ها نیستن. نه کاریزمای اون بنده خدا رو دارن، نه عقبه فکری اون بنده خدا رو دارن، نه قدرت لابیگری این چنینی در درون نظام رو دارن، نه اینکه خودشون این سیطره رو بر جریان موسوم به اصلاح طلب و موسوم به اعتدال گرا دارن. ما در نظام دو قطبی انقلابی لیبرال در حال پوست انداختنیم. نظام جمهوری اسلامی داره پوست میندازه. نسل جدید لیبرال ها با نسل جدید انقلابیون تو صحنه دارن هماوردی میکنن. دوره این بندگان خدا گذشته بود. لذا به اعتقاد من بذاریم حرمت ها حفظ بشه، برای این بندگان خدا طلب مغفرت کنیم و به مبارزه بی امانمون با لیبرالیسم در سراسر جهان و از جمله در درون ایران با تمام توان ادامه بدیم انشاءالله.
در خصوص تشکیل جبهه مردمی انقلاب با توجه به انتخابات پیش رو و وظیفه مردم انقلابی و ولایی در انتخابات آتی،
اولا جبهه که تشکیل شده خب کار خیلی خوبیه. جبهه تشکیل شده که این جبهه موقتیه، قراره یک گروه زیادی رو از سراسر کشور جمع کنه. این گروه زیاد بیان بنشینن با همدیگه یک تعاملی همفکری چیزی داشته باشن و اون عناصر اصلی انتخاب بشن و برن به سمت اینکه یک وفاقی در مجموعه نیروهای انقلابی به وجود بیاد. شاخص‌ها باید در واقع به مرور مبتنی بر شاخصهایی که خود حضرت آقا تو انتخابات‌های قبلی مشخص کرده برای حرکت انقلابی، اون شاخص‌ها باید بازخوانی بشه توسط این جبهه، شاخص‌گذاری‌های مشخصی صورت بگیره و وفاق صورت بگیره. این 7-8-10 نفری که شایعه هست از جبهه انقلابیون میخوان بیان توی صحنه، هر 7-8 نفرشون، حالا اسم نبرم بهتره، حالا از تقریبا عمده گروه‌های موسوم به اصلاح طلب، اصولگرا و انقلابی، حالا دیگه حالا یک استعاره هایی دارن، ولی من نظرم اینه که این هر 7-8 نفر رو ما آدم های محترمی میدونیم، اما رو مصداق ها الان نباید جامعه ما وارد بحث بشه. الان بهترین موقع است که فضای جامعه رو نذاریم دو قطبی بشه، چون دولت فعلی هنوز فرصت کار داره و باید خودش از پس مشکلاتی که تو جامعه مطرح شده و برای حلشون شعار داده باید از پس اونا بر بیاد. مهمترین رقیب دولت فعلی شعارهاشه. مهمترین رقیب دولت فعلی وعده هاشه که 3-4 سال پیش داده. مهمترین مشکل دولت فعلی عدم تحقق وعده هایی است که در ارتباط با خارجی ها میخواست حل کنه. لذا نباید جامعه دو قطبی بشه تا این دولت بتونه خودش رو در نسبت با حریف اصلیش یعنی وعده هاش محک بزنه. جامعه نباید دو قطبی بشه. اما برای رسیدن به سمت انتخابات چند تا نکته داریم. اولیش اینه که ببینیم شاخص‌های مورد نظر حضرت آقا برای امروز و فردا چیست. مهمترینش مسائل اقتصادی و معیشتیه و از همه مهمتر شکستن به اصطلاح آقایی دلار. ریال ما ذلیل و ضعیف و توسری خور و یتیم. دوستان جوان بدانن ما یه روزی فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، امروز موشک شهاب و موشک سجیل و موشک اماد تولید میکنیم. یه روزی ریال ما ضعیف امروز باید برسه به یک ریال پرقدرت و توانمندی که از پس دلار بر بیاد. دولت بعدی باید تو این زمینه مسئولیتش رو روشن کنه. نقدینگی امروز بسیار بسیار تو جامعه زیاده. ما میریم به سمت مصیبتی به نام رکود تورمی و این فضا رو این سیاست‌های دولت فعلی که سیاست‌های نئوکینزیه، چون تو کتاب به اصطلاح نظام‌های اقتصادی که دو مجمع تشخیص تهیه شد رسما این دولت مبتنی بر اون سیاست‌ها نوشته که در صفحه 782 که الگوی مطلوب توسعه مکتب نئوکینزیه، اینا مدل نئوکینزی رو پیاده میکنن به نتیجه نمیرسه. شاخص ها پس اول مبتنی بر نظر حضرت آقا. نکته دوم اینه که دوستانی که تو صحنه میان باید خودشون ببینن کدومشون بهتر میتونن شعارا رو محقق کنن، خودشون به احترام کنار برن، اونی رو که میمونه تو صحنه بقیه کمکش کنن. ما مطالبه عمومی که در کف جامعه میکنیم اینه که هر کاندیدای آمد توی صحنه طرحهای استراتژیکش رو باید رو وبسایتش مشخص کنه. ما در مورد افراد دیگه نظر نمیدیم، در مورد طرحا نظر میدیم. هر کس به ما بگوید در سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، سیاست مالی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی، سیاست کشاورزی، در هر سیاستی طرحش چیه، ما اون طرحا رو میریم کف دانشگاه و کف مساجد نقد میکنیم، میگیم آقا این طرحش عملی هست، این نیست، این به این دلیل. به ما بگن تیماشون کیاست، نه اینکه آقای کذا رای بیاره بعد ببینیم تیم اقتصادی دست تیم اقتصادی دانشگاه علامه مکتب شیکاگو، اون که سر کار اومد تیمو داد اقتصاد داد دست تیم کجا، مکتب نوکنزی. از باغ وحش جک و جورج غربی بیاد بیرون، کی میخواد معیشت این مردم رو دینی رقم بزنه؟ اونی که برنامه نداره، طرح نداره، فقط میخواد رو ضعفای دولت فعلی سوار بشه بیاد، اون خودش با احترام بره کنار، خودش با احترام بره کنار. هر کس آمد دو تا ویژگی باید داشته باشه، اولا تیم، ثانیاً برنامه و تر. برنامه ترش هم تو ذهنش نباشه، روی وبسایتش باشه، ما بتونیم دسترسی داشته باشیم بررسی کنیم. مسئله آخر چیه؟ مسئله آخر اینه که بعد از اینکه شاخصهای مورد نظر رهبری برای 4 ساله بعدی مشخص بود و ما دیدیم اونا رو عمل کردیم، فردی که آمد برنامه داشت و تیم داشت، باید بقیه جبهه نیروهای انقلاب در مورد او اجماع کنن. یک دولتی باید سر کار بیاد همیشه پرقدرت با رأی بالا که قدرت چانه‌زنیش در عرصه بین المللی جدی بشه. اگر کسی آمد تیمش ضعفایی داشت، برنامه‌اش هم ضعفایی داشت، اما جبهه در موردش اجماع کردن، یه قول باید بده قبل انتخابات، قول بده در طول مسیر نظرات اصلاحی منتقدین رو لحاظ میکنه، نه اینکه بره تا وقتی سیبش بگی میگه آقا معاونین منو میزنن که خود منو بزنن. نه آقا جان، شما برید قدرت رو بگیرید، اما برای کسایی که از بیرون دارن از کف جامعه همراه مردم مشکلاتو میبینن، یه فضای ایجاد کنید، چارچوبو ببینید. این دولت به جای اینکه 14000 کیلومتر مسئولین مالیش برن تو آمریکا بگن هیچ اتفاق نیفتاده، همین مسئولین مالیش رو میفرستاد 1400 متر اون طرفتر تو دفاتر امثال ماها. ما همه این مشکلات طرحهای مذاکراتشون رو میذاشتیم رو میز براشون، میگفتیم ایناست، برفتن تکلیف خودشون روشن بکردن. اما درد و مرض تو دولت‌های جمهوری اسلامی اینه که تکبر دارن، طرف تا کف جامعه است، تواضع داره، رأی بهش میده میره تو مجلس، بعد میگه چرا علیه من رفتید این حرفا رو زدید؟ ما حق داریم آقا جان، ما به شما رأی دادیم تو شورای شهرها، تو مجلسات، تو ریاست جمهوری‌ها، حق داریم شما رو نقد کنیم، پاتونو کج بذارید راستتون میکنیم. دیدید؟ از این رو هر کی میخواد سر کار بیاد باید یه قول بده، وقتی نقدش میکنیم عصبانی نشه، مرد باشه، بیاد اینجا جا داره برای دوتا صندلی، بگیم ببخشید آقای فلانی وجه مثلا فکری نظری تو انقلابش تعارض داره با اصل نگاه آقا، چرا استفاده کردی؟ توضیح بده ما رو هم قانع کنه. اگر غیر از این بود ما برخورد میکنیم. پس شاخص های مورد نظر آقا، کسی باشه که تیم داشته باشه، برنامه داشته باشه، همه در موردش اجماع کنن، همه کسی که من تو صحنه، و آخرش هم اینه که قول بده اگه طرحش نواقصی داشت، آدماش اشکالاتی داشتن، سر کار که میخواد بیاد برای اصلاح لجبازی نکنه. اینا شاخص هاییست که وجود دارد، التزاماتی باید گرفته بشه، چون ما حزب نداریم، ما باید چارمیخه کنیم اون ساختار جبهه رو وقتی کسی میخواد بیاد بالا. این اتفاق باید بیفته. خب طبیعتاً چون در جبهه لیبرال ها تشدد جدیه، دستا خالیه، کارنامه‌ای نداره این دولت، کسای دیگه هم که میتونستن بیارن اونا هم ضعف‌های بسیار کلیدی دارن، لیبرالیسم هم الگوی تئوریک مناسبی برای جایگزینی نداره، قطع به یقین دوستان عنایت داشته باشید که انتخابات 85 روز آینده بسیار انتخابات پرشوریه، انتخاباتی است که تکلیف خیلی از مسائل حل میکنه و در جامعه ما حکم یک زلزله سیاسی رو در جهان خواهد داشت، همونطوری که انتخابات آمریکا اینجوری شد و موارد دیگه. برای این منظور جامعه رو دو قطبی نکنیم، جامعه رو اسیر بعضی مسائل نکنیم تا دولت توی یک ماه آینده منتهی به عید وظیفش انجام بده. انشالله دیگه از بعد از عید هم که فضا دیگه کاملا انتخاباتی میشه، ما ایمو کسانی که قرار سکان کشور رو 4 سال دست بگیرن و حرفهای زمین مونده حضرت آقا رو بعد از زمین بردارن پیاده کنن. همه دغدغه ما اینه. و سلام. اینجوری
سوال پایانی. ایران بعد از ترامپ رو چگونه ببینید و بحث‌هایی که پیرامون فروپاشی آمریکا هست رو چقدر صحیح می‌دونید؟
مسائل فروپاشی آمریکا رو ما نمیگیم، مرکز تحقیقاتی خودشون دارن میگن. آمریکا آماده تجزیه است، ایالت‌ها دارن فرم پر می‌کنن برای مسئله رفراندوم عمومی برای تجزیه. اولین ایالت هم ایالت تگزاس که از قبل مسئله داشته برای جدایی. دومین ایالت ایالت ثروتمند کالیفرنیا است. البته ایالت‌های دیگه‌شون هم این مسئله رو دارن دنبال می‌کنن. اگر آمریکا که آماده تجزیه است، یه ایالتش جدا بشه، بقیه ایالتاش اتوماتیک جدا خواهند شد، بقیه اون 50 خورده ایالت. کانادا هم همین مشکل داره، منطقه کبک کانادا آماده تجزیه و جدا شدن منطقه فرانسوی نشین از منطقه انگلیسی نشین. انگلیس هم که منطقه بریتانیا هم که منطقه اسکاتلندش از منطقه انگلیسش آماده جدا شدن بود که پری روز اعلام کردن که اجازه نمیدن دیگه بهشون رفراندوم جدیدی بشه. پس در اروپا و در آمریکا ما طرح‌های تجزیه جدی رو می‌بینیم که زمینه بالکانیزه کردن و فرقه فرقه شدن در اونجاست. عامل اصلی تجزیه آمریکا مشکل اقتصادیه. آمریکای آقای ترامپ آمریکایی نیست که بتونه مشکل شغل رو حل کنه. اقتصاد آمریکا به قدری ویرانی داره، به قدری خرابی داره که ما الان 1400 مجلد کتابایی که خود آمریکایی نوشتن رو جمع کردیم، رو وبسایت اقتصادی مرکزمون هست. وارد وبسایت کدامایی داتای آر بشوید، یه بخشی هست به اسم بخش پایش استراتژیک. 1400 جلد کتاب انگلیسی پی دی افش اونجاست که در مورد مشکلات اقتصادی ایالات متحده است. 50 تاش تو ایران ترجمه شده. اقتصاد آمریکا امکان این که به اصطلاح اصلاح بشود رو نداره. برای این منظور اگر فروپاشی آمریکا صورت بگیره، جهان با یک خلأ قدرت روبرو است که هرج و مرج جهانی میشه، چون فقط تو خاک آمریکا هزاران کلاهک اتمی هست. هر ایالتی 4 تاشو برداره علیه اون دیگری استفاده کنه. آینده نسبت به فروپاشی اجتماعی و اقتصادی آمریکا زمینه نگرانی‌های چینی‌ها، روس‌ها، ایرانی‌ها و جای دیگه شده. الان پروژه مطالعاتی داریم برای اینکه خلأ قدرت پیش میاد چه باید کرد. شوروی که پاشید آمریکا بود خلأ قدرت رو پر کنه، اما خلأ قدرت فروپاشی آمریکا رو کی میخواد جمع کنه؟ اتحادیه اروپا هم خودش بلافاصله میپاشه. چین هم وضع مناسبی نداره دوستان. 1001 مشکل هم چین داره. لذا افق 25 سال آینده در مورد رژیم صهیونیستی رو که حضرت آقا فرمود نمیبینه 25 سال آینده رو، من به شما 3 قول میدم با نظر کارشناسان خود غربی. 6 آل تو منطقه هست که 10 15 سال آینده رو نمیبینن. آل سعود، آل هاشم، اردن، آل نهیان، آل خلیفه، یعنی بحرین، کویت، قطر، امارات، اردن و عربستان. 6 آلن که خود مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا و اروپا میگن این 6 دیگه نمیشه نگه داشت. اینا بساطشون داره جمع میشه. این 6 رینگ دفاعی رژیم صهیونیستیه. دومیش رژیم صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی آمار خودسوزی داخلش بالا رفته. میرن خودشون تو میدون اصلی حیفا میسوزونن. فشار روانی زیاده. از شکست این 4 جنگی که تو 10 سال گذشته از 1185 با نبرد 33 روزه بوده تا 2 سال پیش نبرد 51 روزه، فهمیدن که اگر یه جنگ درست درمون با کسی مثل ایران داشته باشن زنده در نمیرن. بچه‌هاشون رو به بهانه‌های مختلف میفرستن بیرون فلسطین اشغالی و مهاجرت معکوس شروع شده. رژیم صهیونیستی هم به تبع این 6 تا آل که دارن نابود میشن، اونم مشکلات خاصی داره که اونم داریم رصد میکنیم. هم مرکز مطالعات استراتژیک رژیم صهیونیستی، هم غربیا که دارن میگن نمیشه جمعش کرد دیگه. سومیش اروپا و آمریکاست. ما در افق 1414 یعنی 19 سال آینده یک زلزله های عجیبی رو در مناسبات جهانی شاهد خواهیم بود که تقریبا عمده تو این 5000 تا اندیشکده در جهان نزدیک 1/10 اصلیاش، یعنی 500 تای اصلی، تقریبا آنچه را برای افق آینده جهان پیش بینی میکنن همه ناامید کننده است. اولیش تغییرات شدید زیست محیطیه که نمیشه کنترلش کرد. دومیش بدهیه که با همین شیب متوسط سالی 3.5 تریلیون دلار میره بالا. زمان سقوط صدام 22 تریلیون دلار بوده، الان رسیده به 60 تریلیون دلار. یعنی این شیب بدهی پدر اقتصاد جهان در میاره. سومیش مسئله پیری این کشور هاست، ایجینگ، یعنی پیری روزافزون، نسل جوان کمی دارن و مشکل کارگردان. چهارمیش بحران به اصطلاح استرابه، بیماری استراب به عنوان بیماری شایع این قرن تو این جوامع آمار خودکشی رو داره میبره بالا. انکسایتی یا استراب مسئله ایست که قابل حل نیست. بحران بعدی بحران دیجیتالی شدن زندگی و وابستگی روزافزون به این سازوکارهای زندگی دیجیتالی و این شبکه‌های اجتماعی و غیره که فردیت رو نابود میکنه و نکاتی از این دست. مسئله بعدی نابودی روستاها و مطلقاً شهرنشینی شدن جمعیت یا اوربانیزیشنه. این موارد یه دونش مثبت نیست. یعنی تمام 13 تا ترندشون 13 تا مصیبته. اینا زمینه‌های فروپاشی اصلی اجتماعی ایالات متحده و اروپا و ژاپن. بعد از آمریکا ژاپن بالاترین بدهی رو داره. آمریکا 20 تریلیون دلار از اون 60 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی یک سوم. کشور ژاپن 12.5 تریلیون دلار بدهی داره. و من خواهش میکنم دوستان جوان هفته یه بار به وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست سری بزنن، وضعیت آخرین، یعنی نبض اقتصاد جهان و کشورهای جهان اونجا هست. یعنی اونجا وارد میشید رو هر کدوم کلیک میکنید نبضش رو میده، وضعیت مصیبت‌ها و موارد دیگه‌اش. اوضاع دوستان عزیز خوب نیست. ما بارها گفتیم باید یک دولت انقلابی تو ایران سر کار بیاد، دولت انقلابی تازشی آماده باشه که این هر کدوم از این زلزله‌های سیاسی تو هر کدوم از این کشورها رخ داد بتونه ایران رو از پس لرزه‌های اون حفظ کنه. فروپاشی آمریکا، فروپاشی عربستان، فروپاشی خیلی از کشورهای دیگه پس لرزه‌هایی داره که اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میده. یه تصمیم این دیوانه ترامپ در مورد اینکه ایرانیا رو راندن و اینا، خب میدونید خیلی زندگی ایرانیا رو اونجا خراب میکرد. از این دست موارد که میتونه رو همه چیز جامعه ما تاثیر بذاره از این به بعد زیاد اتفاق خواهد افتاد. لذا ترامپ یه مدتی اینجوری شلنگ تخته میندازه، سعی میکنن مهارش کنن، اما اینا دنبال یه 11 سپتامبر دیگه‌ن. چون اول دوره بوش هم همین جمهوری خواه 11 سپتامبر رو انداختن، 8 سال بابتش ریختن تو دنیا. تو دوره اینم دنبال یه بهانه دارن میگردن، خدا رحم کنه حالا مدل 11 سپتامبرش چجوری باشه، همه ذهنهای دنیا رو به خودش معطوف کنه و یه 6-7 سال هم اینا شلنگ تخته بندازن توی جهان. اما اینا دیگه ثبات دوره بوش رو ندارن و اوضاعشون بسیار خرابه. الان فرانسه 4 روزه به خاطر یک مشکل غیر اخلاقی که اینا داشتن 3-4 تا پلیسشون با یه جوان سیاه‌پوست، الان 4 روز فرانسه ریخته به هم دیگه. فرانسه تابستون که اندیشمندانشون و احزاب سیاسیشون همراه رئیس مجلسشون تو شهریور ماه آمده بودن ایران، حرف اصلشون این بود که جامعه ما در آستانه فروپاشیه و احزابشون آمده بودن اینجا که شیوه ثبات ایران در کشمکش‌های سیاسی رو یاد بگیرن، که بعد گفتیم چون ما یه مدلی داریم الان، مدل ولایت فقیه، کشمکش‌های سیاسی رو او کنترل می‌کنه. اینم چون با سیستم عامل شما تعریف نشده نمی‌تونیم براتون توضیح بدیم که چیه، فقط کلا همین کلی اسمش ولایت فقیه. حالا اینا فیلماش که ضبط شده مال این جلسات یه موقعی منتشر بشه تو فضای سایبر خب خیلی مطالب داره، ولی فرانسوی‌ها هم نگرانی دارن، روس‌ها هم نگرانی دارن. اجمالاً دوستان عزیز ما از نظر ثبات سیاسی و اجتماعی یکی از بالاترین ثبات‌ها رو در جهان داریم. فقط امنیتمون نیست که تو دنیا زبان زده، ثبات سیاسی و اجتماعیمون بسیار بالاست. اگر ضعف‌های مدیریتی و مشکلات اقتصادی رو میتونستیم مرتفع کنیم، الان مهمترین الگو و گزینه هم در حوزه ساخت سیاسی هم در حوزه ثبات اجتماعی هستیم. خیلی گزینه خوبی بود برای جایگزینی. خب یه کاستی‌هایی داشتیم مونده. اجمالاً ترامپ شعاری که داده که رویای آمریکایی رو احیا میکنه نخواهد توانست و خودشون هم دارن همین رو میگن. یک رئیس جمهور ضعیف شده که کلک پرش رو ریختن، تو 2-3 ماه آینده هم بیشتر مهارش میکنن، تو دست لابیای قدرت دیگه نگرش میدارن. ولی تهدیدهایی که علیه ایران میکنه در عرصه نظامی یا تهدیدهای گسترده تری که تحت تاثیر الغاءات اسرائیل صهیونیست‌ها داره انجام میده، این تهدیدها رو چون این دیوانه است و کنترلی نداره نباید جدی بگیریم، ولی باید هوشیار باشیم که مبادا چیزی از دستشون در بره و ما آماده ایم برای مقابله تمام عیار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی. از اینکه توفیقی شد خدمت شما عزیزان برای عرض ادب رسیدم، خدا رو شکر میکنم. امیدوارم انشالله جشن 380مین سالگرد پیروزی انقلاب رو در کنار یاران حضرت بگیریم انشالله. موفق و معید باشید و سلام.
تشکر میکنیم از استاد و دوستانی که تا این لحظه با تمام وجود گوش دادن به مباحث.